این اپیزود به شما تقدیم میشه توسط پادکده. وقتی پادکده رو به عنوان هاست خودتون انتخاب میکنید، خیالتون از بابت پشتیبانی عالی راحته و از کار کردن داخل رابطه کاربری زیباش لذت میبرید.
درود بر شما دوستان و همراهان، من هادی نوری هستم، میزبان پادکست فوتبال لب، پادکست تحلیلی فوتبال اروپا. فوتبال یه بازیه که 22 نفر برای 90 دقیقه دنبال توپ میدوئن و ما اونو واسهتون تحلیل میکنیم. رسیدیم اما به قسمت 62. کی فکرشو میکرد ما باید 6 فصل و 62 قسمت صبر کنیم تا یکی از بهترین بازی‌های فوتبال رو ببینیم؟ توی ذهن من چند تا بازی هست که واقعا ثبت شده، اما مثلا یه بازی که دوست داشتم نام ببرم به عنوان بازی قرن، حالا ایلیا هم که سر ضبط در جریانه، بازی منچستر و یوونتوس توی ورزشگاه دلالپی سال 99 که حالا من کار ندارم بقیه نظرشون چیه. بازی‌های زیادی برگزار شده، بازی مثلا چون پرتغال و کره شمالی برگزار شده، بازی فینال انگلیس و آلمان برگزار شده، یا خیلی بازی‌های دیگه که برگزار. من اون بازی توی دلالپی رو بین در واقع منچستر فرگوسن و یوونتوس آنجلوتی رو من بازی قرن 20 میدونم. خب بازی قرن 21 رو حالا خیلی بازی‌های مختلف برگزار شده دیگه، مثلا عملکرد زیدان جلوی برزیل سال 2006 بود، عرض به خدمت شما اون 8 که ما با آرسنال زدیم بود، 6 که ما از سیتی خوردیم بود، یا خیلی بازی‌های دیگه، بازی عرض به خدمت شما هلند و ایتالیا توی یورو 2008 مثلا خیلی جالب بود، بازی اینتر و بارسا خیلی جالب بود. اما این بازی لیورپول و من سیتی توی فصل 23-24 رو من بازی قرن 21 تا اینجا میدونم. بازی همه چیز داشت، واقعا لذت بردیم، یعنی تاکتیک میخواستیم داشت، جذابیت میخواستیم داشت، شوت میخواستیم، پاسای قشنگ میخواستیم، موقعیتای زیاد میخواستیم داشت، درام هم داشت، یعنی هم گل رد شده داشت، هم یه صحنه افتضاح داوری که قطعا باید یک پنالتی واسه لیورپول گرفته میشد دقیقه 98 خورده یه بازی که آقای مایکل الیور محبت کرد نگرفت، و اصلا خیلی بازی جذابی بود. واقعا من منچستری که به طور دیفالت باید از این دو تیم لیورپول و منسیتی بدم بیاد، عاشق این بازی شدم، واقعا لذت بردم از این بازی. هیجانی که به من داد توی 6 سال گذشته بازی‌های خود یونایتد به من نداده بود، واقعا خوب بود، واقعا عالی بود. حالا بر کسی پوشیده نیستش که من چقدر لیورپول یورگن کلوپ رو دوست دارم و صحبت‌های فنی که توی این قسمت خواهم کرد در واقع از ساید لیورپول خواهد بود بیشتر. توی این قسمت فرید پیش من نشسته، ایلیا و محمد حیدری و شکیب هم پشت خط هستن که می‌خوایم باهاشون صحبت کنیم، لذت ببریم از این بازی، از تحلیل این بازی و صحبت کردن در مورد بهترین بازی قرن 21 به نظر من، و حالا نظر بچه‌ها نمیدونم چجوریه، میتونن صحبت کنن در موردش. بسیار عالی بود و حالا من و فرید عزیز این بازی رو توی کافه هتریک نگاه کردیم که واقعا به همون چسبید، یعنی اصلا جو وحشتناک، اصلا هوادارهای لیورپول و منچستری که اومده بودن جوی که ساخته بودن به کنار، این که ما به هر حال توی اون کافه نشسته بودیم و داشتیم از 10 تا تلویزیون و یه پرده بازی می‌دیدیم و لذت می‌بردیم، هم یه طرف دیگه واقعا حال میده نگاه کردن بازی توی همچین فضاهایی. و بهترین جا هم که توی تهران کافه هتریک یوسف آباده، و به هر حال هر کسی نرفته باشه یک بار بره قطعا مشتری خواهد شد. فرید عزیز درود بر تو، یا صحبت کن اصلا نظر این بازی قرن اینه که من گفتم، تو نظرت چیه؟
درود بر تو هادی، درود به همه شنونده و همه دوستانی که حالا صداشون هم قراره بشنویم، ولی حالا دیگه در این حدم نه دیگه، یعنی اینجوری که تو گفتی نه واقعا، یعنی نه سیتی اون بهترین سیتی این چند سال اخیره، نه لیورپول بهترین لیورپول این چند سال اخیره، و شاید نقاط ضعف این دوتا تیم باعث شد که بازی فوق العاده رو دیدیم. حالا در مورد بازی قرن که هیچی، دارم فکر میکنم که حتی بهترین لیورپول کلوب و بهترین سیتی پپ هم نیست.
قطعا نبود، ولی خب این جذابیت مهم نیست. یه فوتبال میتونه اصلا با 11 تا چوب خوش تشکیل بشه و بازی بسیار جذابی بشه و خیلی خوب بشه. اصلا مهم نیست که حالا این تیم کامل نبودن.
برای من جذابیت اون موقعیه که دوتا تیم تو بهترین شرایط تاکتیکی و نفرات باشن و خب نقاط ضعف دوتا تیم توی این بازی خیلی تاثیرگذار بود تو این جذابیتی که دیدیم. من حالا تصمیم گرفتم در مورد این بازی کمتر حرف بزنم، چون میدونم که بچه‌ها قراره که خیلی حرف بزنن و وای میسم اونا حرف بزنن، بیشتر گوش میدم در مورد این بازی. حالا در مورد بقیه بازی ها سعی میکنم بیشتر صحبت کنم. فقط در مورد این بازی بگم که واقعا یک بازی جذاب دیدیم، یک بازی که به قول تو همه چی داشت، از نظر تاکتیکی هم خیلی داستانهای جالبی داشت. اما خب چیزایی که برای من جالب بود، حالا بجز چیزای تاکتیکی که گفتم من کمتر میخوام در موردش حرف بزنم، میذارم بقیه صحبت کنن چون میدونم نکات جالبی دارن، همون بحث صحنه آخر که واقعا به نظرم پنالتی بود، واقعا به نظرم پنالتی بود. یا بحث این که آقا این اتفاقی که این اشتباه تاکتیکی که پپ کرده بود باعث شده بود که این فضا بیفته و چند بار از این فضا استفاده بشه، همون توضیحی که داده بودیم که این 3-2-4-1 ممکنه کجا اذیتت کنه و فرق میکنه که شما از کایل واکر استفاده میکنی تو سمت راست اون سه نفر یا ناتان اکه به عنوان سمت چپش، و این فرق این دوتا بازیکن باعث میشه که اکه اون اشتباه رو میکنه، چند تا موقعیت میسازه و صلاح هم از اون فضا برات پاس ایجاد میکنه و میاد موقعیت سازی میکنه. ولی به نظرم نقاط ضعف بازی باعث شده بود که این بازی انقدر جذاب شده بود و خب من نمیتونم اسمشو بذارم بازی قرن و این چیزا.
بله ایلیا، درود بر تو. حالا قبل از این که بخوایم صحبت تاکتیکی رو شروع بکنیم، تو هم نظر در مورد این بازی بگو.
درود بر تو فرید، محمد حیدری و شکیب عزیز و تمام شنونده های پادکست فوتبال لب. ببین منم راستیتش نه، یعنی به نظرم بازی های بهتری رو از همین دوتا تیم دیده بودیم در سالهای اخیر. یعنی به نظر من دوتا بازی رفت و برگشت فصل 2021-2022 که جفتش 2-2 مساوی تموم شد، به نظرم هم بازی جذابتر بود هم تاکتیکی‌تر بود و دقیقا همون حرفی که فرید میزنه، اونجا دوتا تیم در شرایط بهتری بودن، مخصوصا اون بازی رفت که 2-2 شد، محمد صلاح یه گل فوق‌العاده و شاهکار زد تو آنفیلد. اون بازی به نظرم خیلی جلوتر از این بازی بود و این سیتی همونطور که توی اپیزود قبلی که بودم گفتم خیلی تیم خوب و فوق‌العاده‌ای، اما از سیتی فصل قبل و فصل قبلش یک لول پایین‌تره و برای رسیدن به قهرمانی و تکرار اون رویای سگانه نیاز به این داره که یکی دو لول بهتر از این بازی کنه که فعلا نتونسته این کار رو انجام بده. و حالا در مورد دلایل تاکتیکی که چرا تو این بازی همین شکلی نبود میتونیم صحبت کنیم. و اگر بخوام حالا در مورد راجع بازی یونایتد یوونتوس 99، کلا بازی قرن بودن صرفا به خاطر دلایل تاکتیکی برای من نمیشه. یعنی به نظرم اگر بخوام یه بازی رو از لیگ برتر در نظر بگیریم، شاید برای من با اینکه لایو ندیدم اون بازیو، اما بازی سال 2004 یونایتد و آرسنال باشه که بعد از 49 بازی بدون شکست یونایتد تو اولترافورد 2-0 آرسنال رو شکست داد، بتل آف بافت بهش میگن به خاطر اون پیتزایی که توی رختکن بعد از بازی فابرگاس به سمت سر الکس فرگوسن پرت کرده. بله. اون بازی از لحاظ جو و هیجان و اینا شاید بشه بازی قرن لیگ برتر انگلیس اسمش رو گذاشت، اما خب بازی‌های زیاد خوبی رو دیدیم و این به خاطر آخرین بازی لیگ برتری عصر کلوپ و گاردیولا و اینکه در آنفیلد بود جو ویژه‌ای داشت و خب دو تا مربی عصرشون به این شکل تموم شد و خیلی هم جذاب و تاکتیکی بود. با وجود این که من از جفت تیم‌ها دل خوشی ندارم، اما دیدن بازی برام جذاب بود و نبردی که از جنس شطرنج بود به هر حال به پایان رسید تو لیگ برتر انگلیس و امیدوارم نبردهای بهتری در سال‌های آینده شاهد بشیم.
بله شکیب درود بر تو، به عنوان زخم خورده این بازی میتونی صحبت کنی که تو نظرت چی بود؟ چرا همه مخالفم با من که بازی قرن بود دیگه؟ اینکه همین آخرین بازی کلوب بودم خودش درامش رو زیاد کرده بود.
درود بر تو، درود بر همه بچه ها و شنونده ها. ببین بهترین بازی قرن نمیدونم، حقیقتا نظر دربارش ندارم، ولی میتونم بگم که این بازی برای من لیورپولی، حالا اینکه یه گل خوردیم یه پنالتی برامون نگرفتن و اینکه آخرین بازی کلوب جلوی سیتی بود، بازی تو آنفیلد و همه اینا، میشه گفت یکی از دراماتیک ترین بازی‌های قرن برای من لیورپول و کلا لیورپولی‌ها بود. ولی اینکه بهترین بازی باشه، حقیقتا حتی بهترین بازی لیورپول تو این فصل هم نبود، چون اینکه بخواد بهترین بازی قرن لیورپول باشه نه قرن فوتبال. ولی کلا میخوام بنالم، یعنی مثلا اون صحنه جرمی دوکو میخوام بنالم فقط.
بله محمد حیدری، تو هم بیا بگو که بعد بریم تاکتیکو شروع کنیم.
درود بر تو هادی و فرید و شکیب و ایلیا و تمام شنوندگان عزیز پادکست فوتبال لب. منم حقیقتا زیاد باهات موافق نیستم روی اینکه بازی قرنه. ببین احساس میکنم چون تو توی کافه هتریک این بازی رو دیدی و طرفدار فوتبال انگلیسی، این حس رو بهت داده که بازی قرنه، و یعنی بازی رفته این دو تیم همین این فصل هم زیاد تفاوت خاصی با این بازی نداشت، حالا به جز اون حاشیه های مثلا خدافظی کلوپ و آخرین بازی کلوپ مثلا جلوی پپ بودنه، بازی رفت هم تقریبا یه همچین چیزی بود از نظر تاکتیکی. حالا اون ور سیتی بیشتر بازی توپ دستش داشت و آخرش مثلا آرنولد گل زد، این ورم حالا سیتی یه گل زد، لیورپول هم گل زد. زیاد دو تیم برتری خاصی نسبت به حریفشون نداشتن و من احساس میکنم اگه بخوایم بازی قرن مثلا 21 اس ببریم، 3-4 تا بازی هستن که واقعا جذابتر و بازی قرنتر بودن نسبت به این بازی.
مثلا چه بازی؟
خب ببین مثلا برای من منچستری کامبک 3-1 اون دوله پاریس واقعا یه شبیه که هیچ وقت فراموش نمی‌کنم توی عمرم. خب ولی مثلا بازی بارسا جلوی اینتر که حالا مورینیو توی نیوکمپ 2-0 باختن ولی بازم رفتن فینال لیگ قهرمانان، یعنی اون بارسای پپو متوقف کردنه، به نظر من اون بازی واقعا بازی رم یکیش باختن. بلش
حالا به نظر من محمد حیدری کسی بود که خط فکری منو گرفت، چون که میدونید خیلی ها هستن به اون کامبک بارسلونا مقابل پاریس سن ژرمن میگن بازی قرن و اینا، نگید. یعنی من ترجیح میدم به این بازی بگم بازی قرن تا به اون بازی، چون اون کلا یه چیز عجیب غریبی بود و بیش از این که بخواد تاکتیکی نتیجه رقم بخوره با داوری رقم خورد.
آه نگو من فوش میخورم دوباره.
تو چرا فوش بخوری؟
اون دفعه ما گفتیم رئال فلان، اومدن گفتن فرید میخوره. الان دوباره
آقا الان این یک شنبه با داوری نتیجه رقم نخورد.
ببین آره ولی من فوش میخورم، یعنی به من نظر به مثلا الان یه چیزی بگم در مورد اینکه حالا مثلا بهترین بازی قرن، اگه واقعا نظر شخصی من باشه، من نظر تاکتیکی نگاه میکنم. من اون بازیه بایرن دورتموندی که گواردیولا جلو گواردیولا جلو توخل بود و 0-0 شد و اتفاقا تو کافه هتریک داشتیم با دوستای عزیز صحبت می‌کردیم در موردش که یه 3-2-3-2 که اینور و 3-2-4-1 که اونور بود با هم جنگیدن و 0-0 شد و آرتور و ویدال یه دونه تیرک فقط زد و تو پنالتی ها بایرن برد. به نظر من نظر تاکتیکی قشنگ‌ترین بازی بوده که تو زندگیم دیدم.
حالا چی عالی شد؟ اینکه ما یک ویدیو یوتیوب خواهیم ساخت به اسم بهترین بازی قرن و میایم حالا بازی‌های مختلفو بررسی می‌کنیم ببینیم کدومشون صلاحیت بهترین بازی قرن، مثلا 10 تا بازی از 2000 تا 2024 رو بررسی می‌کنیم. ایده همین الان اومد که آره ببینیم کدومشون بازی قرن‌تر بوده و حالا هر چقدرم تعداد عزیزان حاضر در ویدیو بیشتر باشه که چه بهتر، ما استقبال می‌کنیم. آقا بریم مسائل فنی رو شروع کنیم. ساید لیورپول من بخوام صحبت بکنم، خب اینا الیسون نداشتن و خوشبختانه ادرسون مصدوم شد و در واقع توازنی برقرار شد، هرچند که کلهر دروازه‌بان خوبی نشون داره توی این بازیه که به جای الیسون بازی کرده. ما یه بک 3 از لیورپول میریم، یعنی 3 نفر در عقب زمین لیورپول حضور داشتن. کانر برادلی میرفت جلو به عنوان وینگ بک عمل میکرد، وینگ بک هجومی تر، یعنی یه مقدار پای عقب نداشت و جو گومز میومد کنار فندایک و کوانزا، یعنی فکر کن این بدبخت ها ابراهیم و کوناته یا متیپ هم نداشتن و مثلا کوانزا مجبوره بازی کنه. خب این نشون میده که شرایط سخت تر بوده برای کلوب. چرا من میگم این بازی بازی خوبی بوده؟ برای اینکه با این ابزار تونست این نتیجه رو رقم بزنه، این پرفورمنس رو نشونه ما بده. گومز میومد عقب تر، 3 نفر عقب بودن و پرس سیتی 4-4-2 بود، دیبروینه و هالند بودن که این پرس رو انجام میدادن. اما یه مقدار که لیورپول از اون فشار اولیه به خصوص تو فشار نیمه اول منسیتی خارج شد، جو گومز هم به عنوان وینگ بک رفت جلو و 3 نفر عقب لیورپول رو فندایک و کوانزا و کلهر تشکیل دادن به عنوان اون حالا سویپر کیپرس چه بذاری یا مثلا پلی میکینگ گول کیپرس بشه بذاری، هر کدوم فرقی نمیکنه. و از این ور هاروی الیوت و لوئیس دیاز به تناوب کنار داروین نونیز قرار می گرفتن، یکیشون به در واقع جناحین می زد، یکیشون کنار نونیز بود، اینا هی با هم سویش می شدن و فندایش بود که با پاسهای خط شکن از عقب اینها رو صاحب توپ می کرد. سوبوزلای ما داشتیم که از اون پوزیشن اصلی خودش خارج بود و ما یادمونه که توی بازی‌هایی که این خوب عمل می‌کرد و به هر حال تیم لیورپول تیم کاملی بود، محمد صلاح آماده رو در اختیار داشت، سوبوزلای توی پستی بازی می‌کرد که سال‌ها جردن هندرسون بازی می‌کرد به عنوان انکرمن تیم، مایل به سمت راست و مایل به مثلث‌سازی با آرنولد و صلاح که هر دو در این بازی فیکس نبودن، فلز و سوبوزلای به سمت چپ خط میانی برد و مربعی که لیورپول توی خط حملش تو خط پرسش در واقع ایجاد کرده بود باعث شده بود هم رودری اوت پلی بشه هم دیبروینه. یعنی دیبروینه توی بازیایی که ما ازش سراغ داریم اصلا همچین عمل کردی نداشته، کاملا تونسته بودن دیبروینه رو مهار کنن. اندو بسیار عالی کار کرده بود توی مهار دیبروینه. دیبروینه کلن در طول بازی 34 تا تاچ داشت، یعنی اصلا نذاشتن توپ به دیبروینه برسه و توی مدتی که دیبروینه مصدوم بود ما عادت کرده بودیم رودری رو به عنوان بازیساز اصلی این تیم ببینیم در کنار برناردو سیلوا و دیدیم که چطور با در واقع جلو اومدن هاروی الیوت و لوئیس دیاز و کمکشون به نونیز رودری هم از پوزیشن خودش خارج شده بود و بازیکنهای لیورپول میتونستن به راحتی تعداد موقعیت‌های زیادی رو بسازن. همینطوری که میتونیم تو آمار بازی هم ببینیم 2.7 ایکس جی لیورپول ایجاد کرده، 19 تا شوت زده و آماری که ما بخوایم اصلا بهش اشاره کنیم تعداد بالای شوت‌های داخل باکس، یعنی من یادم نمیاد سیتی این همه شوت داخل محوطه خودش خورده باشه. خب و از اون برم حالا من سیتی توی یه دقایقی از بازی خطرساز بود توی نیمه دوم، یه دونه تیرک دوکو زد، یه تیرک دیگه که به هر حال آقای کلهر محبت کرد کوبید تو سر فودن فکر کنم که خورد تیرک، که حالا اونو من خیلی موقعیت در نظر نمیگیرم، ولی واقعا توی نیمه دوم پرفورمنسی که من از لیورپول دیدم با این اسکواد ناقصش، خب این خیلی واسه من مهمه که یه تیم با اسکواد کامل خودش پرفورمنس نشون بده یا با اسکواد ناقصی که نه محمد صلاحو داره نه در واقع رابرتسونش آماده است، نه اصلا آرنولدش بازی میکنه، نه زوج فندایک زوج مناسبشه، نه دروازه‌بان اصلیشو داره، نه مثلا ما اندو رو به عنوان یه پست 6 اصلا در قد و قواره یکی مثل فابینیو آماده میتونیم ببینیم، نه مثلا داروین نونیز اون آمادگی 100 درصد مثلا 7 هفته پیشو داره، لوئیس دیاز که چقدر موقعیت خراب کرد، یعنی لوئیس دیاز به نظر من 3 گل 100% رو داغون کرد، وگرنه ما اینجا الان نشسته بودیم نتیجه 4-1 به نفع لیورپول رقم خورده بود بدون اینکه اصلا لیورپول در دقایق پایانی بخواد فشار بیاره که مثلا اون طعنه پنالتی رقم بخوره که حالا داور آیا بگیره آیا نگیره. خب پرفورمنس لیورپول تو نیمه دوم یکی از بهترین پرفورمنس هایی بود که شما میتونی به عنوان مربی با تیم ناقص خودت نشون بدی. چی میخوای بگی شکیب؟
ببین حالا در مورد اینکه میگی کلهر خوب نشون داده و کلا تیم ناقص داشت خوب کار میکرد، حقیقتش اونقدر خوب کار نکرد به نظر من لیورپولی، چون ببین مثلا خودت گفتی اون توپی که کلهر زد تو سر فودن خورد به تیرک یا اون تیرکی که دوکو زد یا خیلی از صحنه‌های بازی، درسته ما تونستیم حالا با دقیقاً نگرش تاکتیک کلوب هالند رو من مارک کنیم، کوین دی بروینه رو زون آن مارک کنیم، گزینه‌های پاس کوتاه رودری رو من مارک کنیم و گزینه پاس رو محدود کنیم و عملاً سه بازیکن اصلی سیتی برای حالا بازی‌سازی و گلزنی رو از بازی خارج کنیم. ولی مسئله اینه که مثلا تو هم دو تا تیرکی که خودت گفتی دوکو و فودن یا سر حالا موقعیت‌هایی که میشه گفت تا حدی سیتی داشت، ما دقیقاً داشتیم از ضعف تجربه کوانسا، علارغم اینکه بگم کوانسا به سنش و تجربه‌اش و سابقه‌اش خیلی خوب بازی کرد، ولی از ضعف تجربهش ضربه می‌خوره. یاد ضعف از نگاه خود من، کلهر اون زمان که تیم اصلی تالنت بود، بازیکنی که دایوای خوبی داشت، جاگیری مناسبی داشت، بازی با پاش قابل قبول بود و الان هم بهتر شده، ولی از همون اول یه باگی داشت و هنوز هم داره. اونم خروج روی توپ‌های بلند و ست پیساست. ما گلی که خوردیم چجوری بود؟ روی کورنر توپو فرستادن، آقای کلهر چسبید به خط دروازه، گومزی که تیرکو نگرفته بود که بره مثلا تو قد کنه توپو نگاه کرد، داروین نونیز زیار مندارکشو ول کرد، زارد استونز زد تو گل. یا مثلا سر همون دوتا تیرک هم مجددا میگم ضعف خروج کلهر رو داشتیم میدیدیم و اینکه بچه‌ها گفتن لیورپول بازی خوبش رو ارائه نداد دقیقا به همین دلیل بود. و حالا دیاز رو دقیقا موافقم، بازیش افتضاح بود، 3 گل فوق‌العاده رو نزد، نونیز کلا تو بازی نبود، ولی مثلا اینکه دیاز نیاز بود که توی بازی باشه. الان اگه ما می‌خواستیم دیاز رو سمت چپ بازی ندیم، گزینه بازیکنمون سمت چپ کی بود؟ یکیش گاکپا بود، یکیش هم میشد الیوت و یکم سیمیکاس. حالا سیمیکاس که کلا شهید فعلا، الیوت که تخصصی راسته، یعنی اگه بخواد وینگر در ازش بگیریم وینگر راسته، اگر که افکت نظر بگیریم مثلا پست 8 بگیریم وینگر چپ نمیخوره. مثلا اینکه وقتی دفاع راست یعنی فول بک راست تیم حریف واکر باشه، تنها راه رد کردن همچین فول بکی فقط و فقط دریبل زدنه. تو 3 بار دریبلش میزنی، 2 بار دریبل نمیخوره، 1 بار ردش میکنی. اینکه بخوای 1-2 کنی، دوئل ببری، بدن بذاری، کارهای ترکیبی کنی، جلوی کسی در قواره یک واکر، حالا هر چقدر که سنش بالاشه، با اون کیفیت، با اون بازیخوانی، با اون قدرت فیزیکی جواب نمیده. برای همین میگم لوئیس دیاز با همه مزخرف بودنش، بودنش توی زمین نیاز بود. و در کل میگم حالا تو به ظاهر از بازی لیورپول راضی بودی، ولی من از همون با علم اینکه این اسکواد ناقص بود، از سوتی های بازیکنان واقعا داشتم هرس میخورم موقع دیدن بازی. یعنی اشتباهاتی که جو گومز سر جاگیری داشت، خروج های بد کلهر که 2 صحنه شد تیرک، چند جام قشنگ من گفتم این گله، جمعش کردن بازیکنای دیگه، بازی افتضاح لوئیس دیاز، داروین نونیزی که من همچنان باش کنار نیومدم هر چقدر که بازیکن کارآمدی باشه. و میگم در کل آنچنان بازی تاپی از لیورپول شاید نبودیم، گرچه من معتقدم لیاقت این که حداقل یک گل تو جریان بازی بزنیم و گلهامون نخواد از روی پنالتی و ست پیس و اما اگر داور باشه رو داشتیم.
شکی بالا بذار قبل از اینکه بقیه بچه بخوام حرف بزنم، من کلا 2-3 دقیقه میخوام حرف بزنم، بعدش دیگه بقیه‌اش رو شما ببینید. ببین به نظر من در مورد این بازی میشه گفت که آقای کلوب یکی از بهترین مربیای متوازن بازی کردن و متقارن بازی کردن در حال حاضر در جهانه، و پپ گواردیولا یکی از بهترین مربی‌ها تو نامتوازن و نامتقارن. حالا چرا؟ چون ببینید ما دقیقاً چیزی که داریم می‌بینیم یه جنگ تاکتیکی تمام عیاره. حالا من واقعاً کاری با ابزارش ندارم، میدونم که ابزار تأثیر داره، همچنان معتقدم، حالا میدونم که قطعا من از کلوب خیلی کمتر میفهمم، ولی من فکر میکردم که یعنی اگر یک بازیکن پست 8 اضافه تر از این اسکواد آی کلوب داشت، این بازی رو به راحتی میبرد. یعنی من دقیقه 60 میگفتم این یه دونه پست 8 یعنی تو تعویضیاش نداره اضافه کنه، یه بازیکن باشه که اون فضایی که داره الان ازش استفاده میکنه، سرعت و انتقال از اونجا اجرا میکنه، یه بازیکن کم داشت که اندو اومد یه مقداری بیاد جلوتر تون تایم 60 به بعد، و واقعا یه ریسک بزرگ بود. و فقط با اضافه کردن یه پست 8، حتی با کم کردن یکی از فول بک ها، میتونست راحت برنده بازی شه. همونجوری که هادی گفت، ما تو نیمه اول دیدیم که گومز زیاد جلو نمیاد و برادلی بود که خیلی بیش از حد هجومی بازی میکرد، پاس هم نمیداد، همش فرار میکرد، خودش شوت میزد، خرابم میکرد. تو نیمه اول یه دونه پاس داد، ولی تو نیمه دوم با توجه به اینکه نیاز داشتن تو وسط زمین یه تعداد بازیکن بیشتری داشته باشن، دیدیم که گومز هم اومد جلو. گومز به نظر من تو نیمه دوم یکی از بهترین بازیکن‌های زمین بود. نمیتونستی حتی بفهمی این بازیکن داره فولبک چپ بازی می‌کنه یا راست. یعنی یه زمان‌های برادلی انقدر می‌رفت جلو که گومز منتقل می‌شد سمت راست تا از اون فضا دفاع کنه. یه تایم‌های زیادی که مثلا 70% نیمه دوم رو در سمت چپ بود. حالا جلوتر که میایم می‌بینیم سوبوزلای و مکالیستر، که مکالیستر هم فوق‌العاده بود. حالا میگم چرا. مکالیستر وظیفه‌ای که داشت همونجوری که هادی باز گفت، اون و شکیب هم اشاره کرد، اون نقطه مشترکی که داشتن این بود که دیبروینه رو نمی اومدن من مارک کنن. میدونیم که الان خیلی چند فصله که میخوای اگه دیبروینه رو مهار کنی، میدونی که نمیتونی شما اونو من مارک کنی، اون با یه پاس کارو در میاره. ولی این آلوارزی که این 2-3 سال توی سیتی داره پیشرفت میکنه، داره بازیکن جدید، یه تاکتیک جدیدی رو آلوارز داره اجرا میکنه، رو کاملا آی کلوب از بازی خارج کرد. اون نامتقارنی که گواردیولا داره و داره ازش استفاده میکنه تو این 2 سال و پارسال باش کلی نتیجه گرفت رو نابود کرد. و هالندی که وقتی شما نتونی بهش تغذیه کامل بکنی اون بازیکن رو، اون بازیکن رو از بازی خارج میشه. اما این در واقع عدم تغذیه هالند فقط دفاع نبود، همون اندوی که میدونست در چه زمانی در کجا قرار بگیره. من برای مثلا چه می‌دونم 4 بار یا 5 بار تو کل زندگیم دیدم که اون بازیکن پست 6 که حالا میخواد اندو باشه یا هر کدوم از اون دو تای دیگه، به جای اینکه بره بین دو تا دفاع وسط، با هوش خودش میدونست که بیاد سمت چپ این دو تا دفاع، سمت راست این دو تا دفاع، یا بینشون. ما تایم زیادی میدیدیم که اندو سمت چپ فنداک و کوانسا سمت راست فنداکه، یعنی فنداکه میشد اون وسطیه، و اندو وقتی نزدیک به گومز قرار میگرفت، این سوبوزلای بود که میومد نزدیکتر تا تا وقتی اندو به عنوان یک بازیکن هافک رفته تو دفاع و میتونه پاس‌های دقیقی بده، گزینه پاس‌های بیشتری داشته باشه و این جذاب بود که فنداک اون بین این سه تا بازیکن اون وسط بود و کلی قطع توپ درست داشت تو هم نیمه اول هم نیمه دوم. حالا اون دیازی هم که من خودم هم به شخص خیلی اعصابم خورد شد سر اون موقعیتایی که خراب کرد، یکی از بهترین کارهایی که می‌کرد این چی بود؟ وقتی سوبوزلای نزدیک می‌شد عقب به گومز و فنداک و اندو برای توپگیری، این دیاز بود که میدونست تو چه فضایی قرار بگیره. حالا اگر اونجا تصمیم میگرفتن سوبوزلا یا خود اندو توپ رو به سمت راست ببرن، دیاز فرار میکرد برای پاس بعدی. اما اگر توپ به سوبوزلا میرسید، اون نونیز که همچنان من با شکیب مخالفم سر این که میگه من با این بازیکن خیلی حال نمیکنم و واقعا به نظرم تاثیرگذار این بازیکن، این نونیز بود که میدونست که اگر دیاز برای پاس دوم داره میره، این نونیزه که باید تو فضای درست قرار بگیره و جلوتر بره. و همچنان به نظرم اگه الیوت، حالا بازم میگم من حالا نظر منه، اگر الیوت میتونست نزدیکتر به هافک بازی کنه، یعنی به جای اضافه کردن گومز این الیوت باشه که بیاد عقبتر به هافک اضافه بشه، میدونم وینگره، ولی خب بین این بازیکن‌های مهاجم تیم لیورپول کسی که به نظر من میتونه به هافک بیشتر کمک کنه الیوته. میدونیم که نونیز برمیگرده ولی این انتقال توپ رو نونیز نداره، اون پاسهایی که الیوت میتونه بده رو نونیز نمیتونه بده. اگر الیوت نزدیکتر میشد به هافک کاملا میتونه تاثیرگذار باشه به نظر من و کاملا میتونستیم یک در واقع 3-5-2 ببینیم با خیلی تفاوت با اون 3-5-2 که تو ذهنمون داریم و به نظرم خیلی جذاب بود و اصلا تاکتیک سیتی رو نابود کرد. و خب به نظرم همین کافیه که بگم لیورپول تو همین نیمه دوم کاملا تاکتیک دو ساله سیتی رو نابود کرد.
بله ایلیا، من داشتم با فرید بازی رو نگاه می‌کردم، وقتی که لیورپول گل مساوی رو زد بهش گفتم گواردیولا میره واسه کشتن بازی که این 1-1 رو بگیره و فرار کنه. حالا فرید اعتقاد داشت نه لیورپول مثلا 3-1 میبره، ولی دیدیم که دقیقاً گواردیولا این کار رو کرد، با آوردن کوواچیچ به خصوص تونست به حال یه مقدار تمپو بالای لیورپول رو کنترل کنه. تو نظرت چی بود؟
بحثای تاکتیکی و فنی که بچه‌ها کردن به نظرم درست بود و آره آوردن کوواچیچ به جای کوین دی بروینه دلیلش واضح بود، اینکه بیاد دوندگی و کنترل در مرکز زمین رو بیشتر بکنه با توجه به اینکه برتری عددی لیورپول از دقیقه 1 بازی جلوی کار دفاعی و پرس تیم سیتی رو گرفته بود و همین باعث شده بود که سیتی نتونه اون پرس همیشگی خودش رو انجام بده. حالا یه 20 دقیقه اول بازی باز عملکردش بهتر بود اما در ادامه سیتی خیلی افت کرد بازیش بازی هر چقدر که گذشت و برای همین کوچیش آورد و بعد هم بحث کرد کوین دی بروینه با گواردیولا که چرا منو کشیدی بیرون، احتمالا مثلا میگفته که برناردو سیلوا رو بکش بیرون و اینا،
شبیه بحث آگوئرو دیگه
در واقع. و یکی از دلایلی هم که به نظرم سیتی تو این بازی اون عملکرد خوب خودش رو نداشت برناردو و آلوارز بودن که اصلا عملکرد خوبی توی پرسینگ نداشتن و نتونستن مقابل بازیکنان میانی لیورپول بازی خوبی انجام بدن. این که فرید میگه که لیورپول تونست توی نیمه دوم با اون بازی خوبش که رکورد تعداد شد به سمت دروازه سیتی توی یک نیمه در دوره گواردیولا زد تاکتیک دو ساله سیتی رو بشکنه، حرف درستیه. اما چرا تونست تاکتیک دو ساله سیتی رو بشکنه؟ به خاطر داشتن یک بازیکنی مثل فندایک و همون مکانیزمی که خودش گفت، یعنی میاد بین گومز و کوانسا قرار میگیره و حالا اندوی که عقب میاد. فندایک بازیکنیه که شما از پرس کردنش میترسید، حتی یک مهاجم مثل هالند یک هافبک مثل دیبروینه میترسه از پرس کردنش، از رفتن روی پاش با پاسهای قطری خودش تیم رو به جلو میبره، توپ رو روی بند کفش حالا دیاز توی سمت چپ، برادلی توی سمت راست میفرسته. و شما با داشتن یک بازیکنی مثل فندایک که یک مدافع کامله و همه چیز بازی سازی و دفاع تیم روی اون استواره، میتونید جلوی پرس منچستر سیتی رو بگیرید و تاکتیک‌های گواردیولا رو خونسا کنید. اگر ندارید نمیتونید این کار رو راحت انجام بدید. یکی این حضور فندایک بود که چه از لحاظ دفاعی و چه از لحاظ بازی سازی یکی از بهترین بازی‌های این فصل خودش رو انجام داد و دوباره داره برمیگرده به اون فندایکی که همیشه میشناختیم. و به نظر من با اینکه گفتی مثلا فندایک زوج مناسب خودش رو نداشت و اینها، ولی به نظرم اتفاقا کوانسا به خاطر جاگیری‌های درست و عکس‌های درستی که داره با وجود اون بی‌تجربگی که شکیب گفت، کوانسا یک زوج مناسبی برای فندایک خواهد بود و همین الان هم داره یه چیزایی نشون میده. یعنی فندایک در کنار کوانسایی که یک مقدار کلاس بازیش بالا رفته باشه میتونه تو سال‌های آینده اگر حالا با بالا رفتن سنش افت نکنه تبدیل به بازیکن بسیار خوب بشه و این زوج بشه بهترین زوج فندای کوانسا. واقعا بازیکن بسیار با کیفیت و خوبیه. و مشکلی که سیتی توی این بازی داشت همون نحوه پرسش بود و بازی فوق‌العاده دو نفر میانی لیورپول، یعنی مک‌الیستر و اندو بود که وسط زمین درگیری ها رو می‌برد. اندو بود که یک بازیکن اکتیوتر و فعالتر و از لحاظ بدنی ورزیده تر بود نسبت به هافبک های سیتی تو این بازی، به خصوص حالا برناردو، رودری و فودن و آلوارس. و اینجا بود که وسط زمین رو لیورپول گرفت و توی نیمه اول ما چیزی که از سیتی می دیدیم این بود که برخلاف اکثر مواقع واکر به خصوص و آکه خیلی نفوذ نمی کنن و عقب رو نگه می‌دارن. این باعث شده بود که سیتی عقب‌تر بشینه و کمتر موقعیت بده، اما فرصت‌های بیشتری رو هم میداد به لیورپول برای اینکه مالکیت توپ رو داشته باشه و فندایک پاس‌های بلندی رو ارسال بکنه. و موقعیت‌هایی که لیورپول تو نیمه اول داره تو همین فازه، یعنی پاس‌های بلند رو ارسال کنه فندایک به کناره‌ها و سیتی عقب بشینه. اما توی نیمه دوم بود که اون تاکتیک همیشگی سیتی رو دیدیم و باعث شد که لیورپول بیشتر موقعیت ایجاد کنه، یعنی با جلو رفتن واکر و آکه دیدیم که لیورپول توی ترانزیشن های سریع خودش موقعیت های زیادی رو ایجاد میکنه، مثل موقعیت هایی که دیاز خراب کرد، اومدن صلاح به زمین و بازی خوبی که داشت و یه پاس گل داد که دیاز نزد. و به نظرم لیورپول برنده تاکتیکی این بازی بود، به خصوص توی نیمه دوم. اما اگر هم پپ تاکتیک خودش رو عوض نمیکرد و واکر و آکر رو نمیفرستاد جلو، باز هم تیم لیورپول زیر فشار قرار میداد سیتی رو، مثل دقایق پایانی نیمه اول. یعنی نمیتونم بگم که اشتباه پپ بوده این تغییر تاکتیکی که داده. و اینکه شکیب هرس خورده و اینا رو میفهمم، ولی هرس خوردنش مربوط میشه به توانایی بازیکن‌ها، کارهایی که بازیکن‌ها کردن و مشکلاتی که تو این بازی داشتن. به نظرم گیری که بعد لیورپول داد تو این بازی خانگی که میتونستن ببرن همینه که شما فرصت کافی و مناسب برای بردن یکی از سیتی های بی‌نمق چند فصل اخیر رو داشتید، اما ازش استفاده نکردید. یه صدایی داره از سمت شکیب میاد. آره، بیشتر نقد وارد به بازیکنای تیم لیورپول، در صورتی که یورگن کلوپ نمره 20 رو از این بازی به نظر من کاملا میگیره و کار دیگه‌ای نمیتونست بکنه. از اون طرف هم گاردیولا مساوی به نفع شد، برنامه خوبی داره در آینده و بازی که مقابل آرسنال در اتحاد داره بعد از 8 خیلی تعیین کننده است. حالا ببینیم، شاید کوین دی بروین هم نرسه که اونجا کارش سخت میکنه. ایرادی که میشه به گاردیولا گرفت اینه که جرمی دوکو رو میتونه زودتر بیاره برای فشار آوردن به سمت راست خط دفاعی لیورپول. اگر زودتر می آورد شاید قضیه تغییر میکرد، چون آلوارز توی این بازی کاملا با بازی خوب خط هافبک لیورپول و همچنین خط دفاع محو شده.
محمد دیداری تو هم بیا صحبت باش شکیب، بذار محمد بگه بعد تو بگو، بعد اصلا یه بحث دیگه ای بکنیم.
حقیقتا همه چیزای تاکتیکی رو گفتن بچه‌ها، ولی نکته‌ای که برای من خیلی جالب بود عملکرد دو تیم در هنگام عدم مالکیت و حالا اون ترانزیشن و لحظه انتقال بود، که این بالا رفتن کانر برادلی و اینکه هاروی الیوت می اومد وسط، حالا اون میدفیلد باکس ترند این روزای فوتبال رو مثلا تشکیل بده، باعث شده بود این عملکرد فوق‌العاده فندای کسان که توپ‌ها رو خیلی لیورپول خیلی بیشتر از اینکه بخواد اصرار بیجا داشته باشه به اینکه از روی زمین بازی سازی بکنه، پرس سیتی رو بشکنه، چون با توجه به اینکه گومز اومده بود و داشت عملاً یک دفاع چپی بازی میکرد که اینورت میشد، این میومد وسط کامل موقع بازی سازی و اندو و حالا سوبوسلای و مک‌الیستر هر کدومشون جلوی اینا هم بازی میکردن، خیلی نرو شده بود. یعنی سیتی مجبور شده بود عملاً، ما این صحنه‌هایی میدیدیم که 7-8 تا بازیکن سیتی دارن وسط زمین پرس میکنن در حالی که فلنک ها اصلا خالیه، نه بازیکن لیورپول هست و نه بازیکن سیتی هستش. و این دلیل اینکه این پرس سیتی نابود شد به نظر من بازی نکردن خولیان آلوارز و برناردو سیلوا بود، که حالا ایلیا گفت یعنی بازی نکردن، منظورم اینه که نوع پرس همیشگی سیتی نبود این نوع پرس دیگه. این سیتی اکثر اوقات میاد از جلو پرس میکنه و مثلا برناردو سیلوا گاهی اوقات وینگ راست که بازی میکنه یا حالا خولیان آلوارز هم معمولا موقع پرس میرفت 4-4-2 میشدن، همونجور که گفتی عادی توی بازی های قبلی 4-2-4 پرس میکردن اکثر موقع. و این خارج شدن از اون استراتژی پرسی که همیشه داشتن یکم باعث شد که سردرگم بشن بازیکنایی مثل آلوارز و برناردو سیلوا. ولی این بالا رفتن کانر برادلی باعث شد که توی کانتر پرس لیورپول خیلی بهتر بازی بکنه، چون پپ نیمه اول اومد فست بیلداپ رو مثلا اجرا بکنه، اومد یکم با ترانزیشن سری برسه به دروازه لیورپول، خیلی توپو نگه نداره و موفق نبود. دلیلش هم این بود که لیورپول خیلی خوب کانتر پرس میکرد و این بالا رفتن کانر برادلی و حضور هاروی الیوت وسط زمین یکی از دلایل این اتفاق بود. و توی نیمه دوم هم که سیتی اومد یکم مالکانه بازی بکنه، حالا آکه اومد بالاتر بازی کرد، واکر از اونور اومد بالاتر بازی کرد، این کانتر پرس سیتی بود که هی شکسته میشد و توی لحظه انتقال خیلی بد عمل کرد سیتی، که این فصل یکی از ضعفاشون همین کانتر پرسه بوده که سالهای پیش خیلی با خطا سعی میکردن بازیکنهای حریف رو نگه دارن، ولی امسال بازیکنهای حریف اصلا جایی نیستن که اینا بتونن خطا کنن. به خاطر این نحوه جایگیری که این فصل داشتن زیاد پیش نمیاد که بازیکنه تو مساف یک به یک باشه و مثلا بازیکن سیتی بیاد خطا بکنه روش و اون لحظه انتقاله به اصطلاح کشته بشه. معمولا با یکی دو تا پاس تیم از زیر کانترپرس سیتی در میاد و فضای خیلی زیادی میده و این اصلا دلیل این که به نظر من سیتی این حد از سرحال نبودن رو این فصل داره تجربه میکنه، همین عدم کانترپرس قوی، حالا اون فضای خیلی زیادی که بین اون آکه و واکری که میرن بالا فضایی که پشتشون خالی میشه خیلی زیاد شده، چون کانترپرس شکسته میشه مجبور میشه اون دوتا دفاع که کناره حالا روبن دیاز معمولا بازی میکنن بیان وسط تر بازی کنن و فضای پشت اینا ایجاد میشه که خیلی از تیم‌ها استفاده کردن، چلسی استفاده کرد، یونایتد هم تقریبا، حالا درست روی لحظه انتقال نبود گلی که زدیم به سیتی، ولی تقریبا یه چیزی تو همین مایه ها بود که برونو اونجا کنترل کرد و تا واکر برگرده رشورد فضای شوت زنی گرفت و شوت زد، موقعیت های دیگه هم که ساختیم دقیقا همین جوری بود و این چیزیه که باعث میشه من به نظر خودم شخصا احتمال اینکه سیتی این فصل هیچ کدوم از این دو جام رو نگیره، یعنی سیل و لیگ برتر، خیلی بیشتر از اینکه جفتشو با هم بگیره.
بگو شکیب.
ببین حالا بچهای اشاره کردن، اول اصلا در رابطه فرید این که گفت حالا تماشام الیوت بیاد عقب‌تر، ببین تو نیمه اول الیوت داشت وینگر راست بازی میکرد و به هم هر جایی چه سمت راست چه سمت چپ بازیکنی داشت پرس میشد، الیوت یکی از سه بازیکن پرس کنندهش بود تو کانتر پرس لیورپول و پشت این پرس مکالیستر بود که داشت حالا بازیکنایی که داشتن میرفتن برای پرس رو کاور میکرد و پشت مکالیستر اندوی بود که مهم نبود توپ دست کی بیفته، قطعا اندو دوئل رو میبرد. یک آمار شاهکار ثبت کرد تو این بازی، 84% دوئل موفق، یعنی تو حال کم بذاری وسط این بازی ازش تقاقه 84 تا دول موفق نداری که اندو به اونقدر قوارتون ثبتش کنه و در اصل میشه گفت که تنها نقطه مثبت بازی لیورپول تو نیمه اول این سه نفر بودن. بعد لیورپول تو نیمه اول تا حدی تمپوی بازیش پایین بود و بیشتر با پاسهای کوتاه و ساده سعی کردن توپا از بین دو بازیکن پرس کاندسیتی رد کنن، ولی تو نیمه دوم کاملا قضیه متفاوت شد و حالا پاسه بلند تیم بیشتر شد که ورود اندی رابرتسون و محمد صلاح همین قضیه رو ثابت میکنه که وقتی تو این دو نفر میاری داخل، یعنی میخوای رو فرار حساب کنی و میخوای توپ بلند بفرستی. و جدا از این، حالا اون جایی که پپ کوواچیش رو آورد تو بازی، همونطور که خودت هم گفتی، عملا تمپو بازی رو اومد که بگیره، یعنی اون جایی که کوواچیش جای کوین دی بروینه اومد تو، من به رفیقم گفتم تمومه دیگه، پپ به همین یک یک راضیه، اصلا نمیخواد دیگه بازی رو ببره. با اینکه قبلش میگفتن پپ بخواد الان یه پلنی داشته باشه که زد دمرز اصلا یه 2-1 ببره، اما برعکس این قضیه اتفاق افتاد. و نقطه اینه که فرید که میتوانش الیوت بیاد خط هافبک کمک کنه، دقیقا با ورود صلاح الیوت از وینگر راست شد حالا پست 8، نمیشه به تندرسون و سوبوسلای تشبیهش کرد، ولی داشت تو پوزیشن اونو بازی میکرد، با این تفاوت که خورده بالاتر بود، پرس و دوندگی بیشتری حتی نسبت به این دو نفر داشت و توی محوطه خودی هم تا حد زیادی شرکتش و عملکردش فوق‌العاده بود. بعد این نکته جالب در مورد بازی لیورپول عین عدم مالکیت این بودش که در زمان مالکیت همه بازیکن‌های سیتی بجز دو نفر خب پرس انجام می‌شد، این چیز عادی است، این که تیمی زیر نظر کلوب باشه و پرس نکنه عجیبه، ولی زمانی که جان استونز و رودری تو نیمه زمین سیتی صاحب توپ بودن، لیورپول کسی رو پرس نمی‌کرد، بلکه گزینه‌های پاس رو محدود می‌کرد، یک فورمیشن 4-1-4-1 مانندی میگرفت و تا حد امکان گزینه های پاس نزدیک به این دو بازیکن رو کلا محدود کرد.
پرس پسیو میگن به این دیگه، پرس اکتیو نیستش.
مجدداً باز هم تو همین حالا من مارکو پرس پسیو، باز هم میشه گفت شاهکار مکالیستر و اندورو شاید بدون که هر بازیکنی یارش اینا بود قطعا صاحب توپ نمیشد. و من میگم کوانسا گفتم یه خورده بی تجربه است، ولی واقعا بازی خوبی رو ارائه داد. کلا این فصل کوانسا فصل خیلی خوبی رو داشته و نمیشه منکر این بازی کنه. من معتقدم الان کوانسا نسبت به گومز و ماتیپ دفاع وسط بهتریه، شاید به خوبی کوناته نباشه هنوز، ولی به نظرم سال بعد یا دو سال بعد هم قطعا کوناته پشت سر میذاره. بعد یه نکته در مورد دو تا تیم بود، اینکه ما هم از سیتی هم از لیورپول عادت داریم که دفاعهای هایلاین رو ببینیم، آفساید گیریشون زیاد باشه، حتی تا نیمه زمین پیش بیان برای حالا بازی سازی یا حفظ مالکیت، ولی تو این بازی هیچکدوم از دفاع اونقدر بالا نیومد. حالا چند تا آفساید داشتیم که اکثرشون نونیز تو آفساید بود، ولی اونقدر دفاع بالا نیومدن و دلیلش دقیقاً حضور نونیز و هالند بود. یعنی درسته نونیز روز خوبش نبود، هالند به خاطر منمار که فنداش کلاً محو بود، ولی حضور همین دو تا بازیکن باعث شد خط دفاع دو تا تیم یه خورده عقب‌تر بمونه و خط هافبک و خط حمله برای حفظ مالکیت و بازسازی یه خورده مشکل داشته باشن، که میشه گفت خروج نونیز و گاکپو یکی از بزرگترین اشتباهات کلوب بود تو این بازی. همه نکات مثبت کلوب رو گفتم، نکته منفیش رو هم خب خود من بگم. بعد یه حرکتی هست که کلوب از اون فصل اولش هر از گاهی میاد بزنه نمیتونه و این بازی بالاخره تونست. اونم اینه که خب فصل اول کلوب که اومد وسط فصل جانشین برندن راجرز شد، ما یادمونه که گاهی اوقات جو آلن و جردن هندرسون با هم دیگه دابل پیوت رو تشکیل میدادن. این گذشت و حالا خیلی موفقیت آمیز نبود، صرفا فصل رو با اون قضیه گذروندیم و تا زمانی که تییاگو رو خریدیم، که تییاگو میومد عقب همرده فابینیو قرار گرفت و در اصل فابینیو نقش بالوینر و کاور داشت، تییاگو از عقب خیلی قشنگ اون وسط توپو میرسون، که باز به خاطر مصدومیت‌های تییاگو و فابینیو و البته افت جفتشون باز هم این قضیه اتفاق نیفتاد. تا این بازی تو نیمه دوم که میمدیم میدیدیم مکالیستر گاهی اوقات میاد کنار اندو قرار میگیره تا اندو با فراغ خاطر بیشتری بتونه درگیر توپ ها و دوئل ها بشه و نخواد دیگه توپ پخش کنه، چون میدونیم که آقا همونطور که نقطه قوت بازی اندو تکل خوب و دوئل بردنشه، نقطه ضعفش هم توی پخش توپه.
شکیب من یه دقیقه وسط حرفت بپرم، دقیقاً اینی که گفتی در مورد فابینیو و تییاگو خیلی جمله درستی بود و داشتی میگفتی که نگرفت. من فقط بگم که فینال چمپیونز لیگ جلو رئال همین کارو کرد، اونجا هم که حالا درسته که رئال برد ولی اذیتمون کرد و تونستیم زده تاکتیک بزنیم، ولی اونجا هم جواب داد این تاکتیکش. یعنی نیمه اول که مثلا این همه موقعیت داشتیم تو فینال چمپیونز لیگ جلو ما، به خاطر همون تاکتیک بود. ادامه بده ببخشید.
درسته حرفت، ولی من با تک بازی نمیسنجم، وگرنه آره مثلا ما با تییاگو و فابینیو تو اون فصل بحران که مسئولیت فنداک هم بود، آره 6 بازی پشت هم داشتیم تو آخر فصل که تییاگو و فابینیو دقیقاً تاکتیک رو اجرا کردن و بردن. ولی آره تک بازی برای مثال زدنش زیاده، حتی مثلا برای اون زوج هندرسون و جو آلن هم میتونن بازی نوریچ که دالانا درخشید مثال بزنن، ولی میگم توی کلیت کار خروجی آنچنان خوبی نداشتیم. حالا یا نتیجه بازی ها خوب نبود، یا فصلمون فصل موفقیت آمیزی نبود، یا هر چیز دیگه، صرفا تک بازی یا گرفتن تاکتیک رو بخوام بگم، آره تو بازی با رئال گرفت، تو بازی با نوریچ گرفت و چند تک بازی دیگه هم بود که توی یک نیمه یا توی کل بازی این قضیه جواب بده، ولی کلیت خروج کار موفقیت آمیز بود، باید به نظر چیز خوبی میاد. ولی این بازی مکاریستر میومد دقیقاً همرده اندو قرار میگرفت، گفتم که اندو یه خورده توی پخش توپ حالا مشکل داره و حتی اینطوری که گاهی اوقات پاساش جلوی تیمای پایین جدولی که صفر پرس میکنن، جلوی بورنموث و برنتفورد و تیمایی که پرس خوبی دارن، جلوی برایتون ریسکیه. یک پاس ساده که میخواد به عقب فنداک بده، نگران که یه وقت تو قطع بشه و این همرده شدن مکالیستر با اندو با در کنار حالا نقطه قوت مکالیستر توی ارسال پاس‌های بلند و کلا بازی شاهکارش، یعنی من عملا میتونم الان مکالیستر رو موفق ترین خرید چند سال اخیر لیورپول بهش بگم، خیلی جلوتر از سوبوسلای و نونیز و خیلی های دیگه. واقعا فوق‌العاده بوده مکالیستر و خب این بازی بالاخره بازی بود که کار باز میگم تک بازی اینم، ولی خب این کار این عقب اومدن یه پست 8 و تشکیل دابل بد با پست 6 به صورت موقت در طول بازی جواب داد، خروجی نسبتا مناسبی داشت به لحاظ تاکتیکی و البته که از مندر به گل هم بشه اگر نونیز و دیاز یه خورده بهتر بازی میکردن.
یه لحظه من در مورد صحبتت یه چی بگم. ببین فکر کنم نظریه که همین الان به ذهنم رسیده، شاید اشتباه باشه، فکر میکنم این تاکتیکی که میگی حالا تو تک بازی جواب داده در مجموع جواب نمیده، برای زمانهایی که اون بازیکن دیسترویر تیم حریف عقب بمونه. یعنی ما دلیل این که میبینیم این تاکتیک زیاد جواب نمیده، هم از نظر من هم از نظر تو جذابه ولی جواب نمیده، اینه که الان ما توی فوتبال اروپا میبینیم که آقا پست 8 ها هم تخریب میکنن. یعنی مثلا رئال لیورپول کاسمیرو تا وقتی عقب بود این تاکتیکه داشت جواب میده، بعد حالا مثلا آنجلوتی اومد گفت آقا کاسمیرو رو میارم جلو، کروس رو میبرم عقب، کاسمیرو میشه یه 8 تخریبی و میاد حالا اون موقع تییاگو رو اذیت میکنه. و چون تو فوتبال مدرن
الان آره میخواستم این بازی هم رودری چسبیده بود با محوطه جمعی و 2-1 میداد به خاطر
دقیقاً
اشتباه برناردو سیلوا.
آره دقیقاً به خاطر اینکه این حالا از یه طرف هم استونز میومد جلو، ولی استونزی که میومد جلو به خاطر یک چیز دیگه بود و تو کار تخریب نبود. و دقیقاً این که داری میگی ایلیا، من دقیقاً میخواستم همینو بگم، تو این بازی جواب میداد چون رودری این کارو نمیکرد. و خب شاید به دلیل اینکه تو فوتبال مدرن تمام بازیکن‌های پستش تقریبا جنگندگی رو دارن، دیگه نمیشه از این تاکتیک جذاب استفاده کرد.
یه بس آره شکیب اگه می‌خوای صحبت کنی.
نه بگو، واسه جواب همین بدم.
آره من یه بحثی چون بیشتر رفتیم سر ساید لیورپول و در مورد ریتم صحبت کرد شکیب، از طرف همون بخش سیتیش بگم که خب دقیقاً همون حرفی که من زدم و آمورد یه جور دیگه گفت، میتونیم بگیم که تصمیم اصلی پپ اونجا بود. یعنی گفتم وقتی تیم مالکیت دست لیورپول بود و سیتی عقب‌تر نشسته بود، شاید مالکیت دست لیورپول بود و میتونستن مالکیت بیشتر داشته باشن و با پاس‌های فندایک خطرناک‌تر بودن. اما لیورپول کلوب تو تمام این سال‌ها تیمی بوده که هر وقت تمپوی بازیش رو آوردی پایین مقابلش موفق‌تر بودی، و لیورپول تیمیه که اگر تمپوی بازی رو بیاری پایین بهتر میتونی مقابلش دفاع کنی. اما توی نیمه دوم برای اینکه قدرت تهاجمی و موقعیت سازیش رو افزایش بده سیتی و فشار بیشتری بذاره روی دفاعی لیورپول، تمپوی بازی رو برد بالا گاردیولا و جواب نداد و مجبور شد بعدش کوچیش رو بیاره تو زمین. و بحث همینه که تو همون نیمه اول بیشتر موقعیت‌های سیتی تو نیمه اول به دست اومده، و موقعیت‌ها رو اگر مرور کنیم روی حرکات سریع از عمق خط دفاع لیورپول با مثلا حرکات مورب بدون توپ فودن و آلوارز یا برناردو سیلوا که فضا باز میکنه برای کوین دی بروینه و هالند. این موقعیت هاییه که سیتی داشته توی نیمه اول بازی، و یکیش هم حالا همون صحنه معروفیه که فندایک جلوی هالند فوق‌العاده دفاع میکنه. اینجا سیتی میتونست از فلسفه بازی پپ دست بکشه و بیاد رو بیاره به یک بازی واکنشگرایانه مثل نیمه اول توی نیمه دوم هم، و توپ رو بده به لیورپول، و لیورپولی که توی گردش توپ به اندازه بازی سریع و با تمپوی بالا خطرناک نیست رو مجبور بکنه به این که انقدر پاس بده تا اشتباه بکنه. و خب ابزارش رو داره، یعنی با کوین دی بروینه و فودن و هالند شما میتونی به هر تیمی ضد حمله بزنی، چه برسه به لیورپولی که خیلی داره بالا بازی میکنه. و بر این ترسی که داشت از مالکیت داشتن لیورپول شاید به ضررش تمام شد. و حالا دیدیم دیگه یه بازیایی که مثلا تیمایی مثل لوتون یا ناتینگهام فارست و اینا که تمپوی بازی لیورپول رو پایین آوردن خیلی کم بهش موقعیت دادن، با اینکه مالکیت در اختیار لیورپول بوده. و بازی کلا همین بود، همین مسئله هم که شکیب گفت در مورد 4-1 لیورپول، یک مقدار مجبور شدن هر دو مربی برای بهتر بازی کردن یک جاهایی از فلسفه خودشون دست بکشن، وقتی لیورپول به سیتی موقعیت نمیداد که پرسش پسیو 4-1 رو انجام میداد، وقتی سیتی مقابل لیورپول در یک نیمه موفق‌تر عمل کرد که توپ رو داد به لیورپول و نشست برای ضد حمله و سعی کرد که تمپوی بازی لیورپول رو بیاره پایین. انقدر الان این دو مربی مقابل همدیگه بازی کردن و این رقابت به یک جای رسیده که فلسفه همدیگر رو شناختن، که باید با یک استراتژی و ایده جدید به همدیگه ضربه بزنن. و در نهایت هم میبینیم بازم مساوی میشه. حالا به نظرم لیورپول استحقاق بیشتری داشت برای بردن این بازی، و با توجه به اون صحنه آخر بازی که فقط توی انگلیس پنالتی نمیگیرن، اما خود پپ گاردیولا باز نتونست از فلسفه‌اش دست بکشه و اینجا بله. اینم به ضررش.
بله شماهایی که پادکست گوش میکنید و به هر حال اهل شنیدن محتواهای خوبید، یه پادکستی میخوام بهتون معرفی کنم به اسم پادکست جنایی نوار زرد. حال نوار زرد چیه؟ دور صحنه جرم میان یه نوار زردی میکشن که کسی در واقع وارد نشه. حالا این داستان چیه؟ توی این پادکست نوار زرد قتل‌های سریالی تاریخ ایران رو اومده از دیدگاه تاریخی و با فکت‌های داخل دادگاه بررسی کرده. منی که خودم عاشق اینجور داستانم، واقعا دوست دارم پادکستشون رو، و مثلا سریال دکستر هم یکی از سریال مورد علاقه منه، چون که در مورد قاتلای سریالی بحث میکنه و قطعاً باید برید نوار زرد و گوش برید اگر دنبال شنیدن محتوای خوبید و مثلا من دوست دارید داستان قتل‌ها رو بدونید. اصلا جدیداً من خیلی بیشتر از قبل دنبال قتل و دادگاه و این داستانا میرم توی به حال رسانه، تو فیلم و سریال و فلان اینا خیلی واسم جذاب‌تر شده. بعد این پادکست نوار زردم که پیدا کردم واقعا طرفدارش شدم. قسمت اولشونم در واقع اولین قاتل سریالی تاریخ ایرانه، یعنی آیه اصغر قاتل که مثلا میخواستن به شان دایچ یه چیزی رو نسبت دادن، گفتن قیافه طرف شبیه اصغر قاتله یا شبیه اکبر قصابه. داستان اصغر قاتل مثلا قسمت اولشونه، یا مثلا بیجه و این داستانا. بعد مثلا با فکتای داخل دادگاه و در واقع داستان زندگی اون قاتل خیلی جالبه، خیلی جالبه، حتما برید گوش کنید. من لینک کست باکس و اپل پادکستشون هم توی توضیحات اپیزود میارم، هم توی در واقع کانال تلگرام، حالا تو اینستام استوریشون میکنیم، برید حتما دنبال بکنید که هم از دوستان خوب ما هن، همین که دارن محتوای خوبی تولید میکنن، محتواشون بحث برانگیزه. یعنی ما توی 6 فصل فوتبال لب مثلا 7500 تا کامنت گرفتیم، اینا با 25 اپیزود 2300 تا کامنت گرفتن، یعنی خیلی بحث برانگیز و جالبه و قطعا باید برید دنبال بکنید. اما بحثی که وجود داره اینه که من خیلی هم با ایلیا این بحث رو کردم، با فریدم که با خیلیا. خب یکی از اعتقادهای من توی این فصل، و الان فرید یه جوری که گارد گرفت فهمیدم چی میخواد بگه،
من فهمیدم تو چی.
آره من قویا اعتقاد دارم که توی این فصل پریمیر لیگ داوری ها کاملا به سمت من سیتی و آقای گواردیولا جهت داره و اصلا اون جان
شک نکن راجبش.
کثافتی که رقم خورد توی اون صحنه ای که دوکوما خطا کرد، توی هر جا لیگ هند هم خطاه، توی هر جایی که فکر کنی با کارت بنفش جریمه میشه اصلا این خطا. یعنی من اصلا متوجه نمیشم. اتفاقا حین بازی داشتم برای بچه‌ها خاطره اون خطای سادیو مانه روی ادرسون رو تعریف میکردم که اومد با کف پا گذاشت تو گردن استاد و اینا، و اصلا دیدیم که یه صحنه آره نه به گردن به پهلو ولی وارد شد. و واقعا خاک تو سر این اتحادیه کنم. یعنی اگه واقعا ببین اگه آرسنال قهرمان پریمیر لیگ نشه میتونه گیر بده به اون چند بازی که توی به هر حال 10 هفته اخیر خیلی یه بازیای متزلزل، درسته مثلا چند بازی اخیرشو کاملا عالی با تفاضل گل بالا اومده برده، غیر این بازی با برندفورد که 2-1 برد اصلا گلم نمیخورد، یعنی 6 تا به این بزن 5 تا به اون بزن فلان، ولی دو سه هفته متزلزل افتضاح ظاهر شد آرسنال قهرمان نشه میتونه به اون هفته ها گیر بده. اگر در واقع من سیتی قهرمان نشه آدم میتونه بگه مثلا تاکتیک گواردیولا در واقع شو شده بود، چلسی اومد استفاده کرد، بقیه تیم‌ها فهمیدن، چه میدونم مصدوم داشت، دیبروینه نصف فصل نبود، نیم فصل اول از دست دادن. اما اگه لیورپول قهرمان نشه هم باید یقه مایکل الیور رو گرفت توی همین صحنه، هم یقه لوئیس دیاز که اون موقعیت رو از دست داد. حالا من میگم موقعیت از دست دادن پیش میاد خب، اما این صحنه واقعا مستهجنی که رقم خورد و این پنالتی واضح و آشکار رو نگرفتن واقعا رقابت این فصل انگلیس رو شرم‌آور کرد.
من فقط یه جمله اضافه کنم که اصلا بازی لیورپول تاتنهام هم اگه یادمون باشه، یعنی این شاید بدترین شرایط داوری برای بازی لیورپول تاتنهام بود که بچه‌ها اشاره کردن، اون اصلا دیگه کلوب گفت اصلا باید بازی تکرار بشه. قطعا کلوب تو زندگیش هم چنین حرفی نمیزد ولی خیلی وحشتناک بود. و واقعا این سر این صحنه من یکی از عجیب ترین صحنه، یعنی همه حالا همون کافه هتریک، همه آدمهایی که اولین بار صحنه رو دیدیم خوش، یعنی هر کسی که طرفدار لیورپول بود اصلا به ضد سیتی بود، من که رئالی بودم دوستش این بازی رو لیورپول ببره، حالا اگه به خاطر این جمله من فوش نخورم، اصلا همه خوشحالی کردیم، یعنی مطمئن بودیم که ما یک پنالتی اخراج می‌بینیم که حالا اخراج مهم نیستون دقیقه آخره. و واقعا باورم نشد، بعد رفتم یه ذره گشتم دیدم تو ایرانی ها مثلا یه سری ها گفتن که آقا اول توپ زد، آخه یعنی چی 4 تا از استوکا بین دنده های طرف فرو رفته، یعنی چی اول توپ زد؟ من نمیفهمم.
بناگوش آورد بالا دوکو، یعنی خیلی پاشو آورد بالا بعد توی دقیقه اصلا دقیقه 90 هیچی به جهنم، دقیقه 2 تو اصلا تو کل بازی قانون داوری فیفا این اجازه رو به بازیکن نمیده که پاش رو از یه حدی بالاتر بیاره، همون جور که اجازه نمیده بازیکن سرش رو از یه حدی پایین تر بیاره، که مثلا معروف ترین صحنه این فکر کنم بازی افتتاحیه جام جهانی 2018 بود که چریشف بود اگه اشتباه نکنم کلش رو تا یه حدی آورد پایین که داور خطای چریشف رو گرفت، و این بالا آوردن پایه اگه کف پا سمت بازیکن حریف باشه اخراج مستقیم داره، اگه کف پا سمت پایین باشه کارت زرد داره. و مشکل اینه که دوکو هم کف پاش بالا بود، یعنی هم کف پاش مستقیم روی دنده های بازیکن لیورپول بود، هم پاش به شدت بالاتر از حد معمول بود، و هم این که اصلا دیگه توی همچین صحنه هایی ما توپ زد نداریم که دیگه، یعنی طرف یه سری تخلف هست که تو خطا میکنی روی بازیکن حریف، یه سری چیزا هستش که اصلا تخلف قانون بازیه، یعنی مثلا آفساید تخلفی که قانون بازیه، تو روی حریف خطا نمیکنی، اینم دقیقا مثل آفسایده، تو روی حریف اصلا خطا انجام ندی، حریف نزدیک تو باشه تو نباید پاتو از یه حدی بیاری بالا که دوکو آورده بود بالا. و این کلا چیزیه که حالا پپ زیاد از این مثلا مسائل داوری اینا سود برده تو سالهای اخیر. نمیخوام بگم که پپ مربی بدیه و همه مثلا افتخارات با داوری آورده، ولی خب اکثر مربیای قهرمان تیم قهرمان یه سری از فاکتورهای یه تیم قهرمان اینه که یه سری از بازی‌ها داوری به نفعش بوده، یه سری از بازی‌ها شانس داشته. ولی خب این فصل واقعا یه چیز عجیب غریبی ما دیدیم، مثلا اون گل سیتی به فولام که مثلا خب بازی دیگه داشت بسته میشد و اینا، یه دونه سیتی زد که همه گل‌های مشابه اون آفساید گرفتن ولی اون آفساید نگرفت. این خب یه چیزی که مبهمه برای ما.
ببین اصلا من نمیخوام تئوری توته بچینم که اتحادیه سیتی یا هر کی داوری به نفع شد اتحادیه با لیورپول مشکل داره، اینجوری اهل اینجوری حرفا نیستم، ولی این فصل توی تیم‌های یعنی ده تیم بالای جدول فقط دو تیم بودن که سر داوری کمتر از دو امتیاز از دست دادن، یعنی عملا امتیازی از دست ندادن، یکی آرسنال یکی هم سیتی، و ساید دیگه توی رقابت توی کورس قهرمانی میشه لیورپول که اون فاجعه جلوی تاتنهامو دیدیم، یه اخراج احمقانه، یه گل آفساید احمقانه، از اون طرف بازی آرسنال آقای اودگارد خیلی بسکتبالی خوشگل توپو گذاشت رو زمین و بعدش هم که یه دکت و دنس رفت، و بعد هم بازی سیتی و دوکو که با کف پا عملا یه ضربه ایزد که تو تکواندو و کیک بوکسی که نصف مسابقه با پای اینم خطا بود، ولی نمیدونم چجوری دیگه توی این بازی خطا نشد. ولی من باز هم میگم که مشکل حرفم نیست که قرار سیتی رو کسی قهرمان کنه یا چه میدونم سیتی داره حمایتش و اینجور حرفا، داوری بدجور مشکل داره و نمیدونم که چرا قربانیش همیشه لیورپوله، حداقل توی این فصل. الان میخوام برم بگن نه فلان صحنه 50-50 جلوی فلان تیمی که 5-6 برد دیده شد داور به نفع شما سود زد، ولی مثلا که تو نقطه حساس تو بازی مهم تو نتیجه بحرانی تو دقایق خاص داور به نفع کی سود زده؟ و این قضیه آقا من
یعنی هر داوری هر جور دوست داشته باشه قانون رو اجرا میکنه، هر بازی یه داور متفاوت میذارم و مثلا داوره سبک خاص خودشو داره. یعنی رانگنی که اومده بود یونایتد مربی موقت بود پیشنهاد داده بود به اتحادیه که داورا یه جلسه با یه تیمی تمرین بکنن در طول هفته که بازیکن‌ها بفهمن که داوره چجوریه سبک سود زدنش، اینقدر سلیقه‌ای داره قضاوت میشه توی پرمیر لیگ. این اسم شما الان یادم رفت، داور بازیتون جلوی فکر کنم سایمون هوپر بود جلوی لیورپول جلوی تاتنهام که آره بعدش هم بازی جلوی تاتنهام، بازی تاتنهام جلوی سیتی رو یه قضاوت اشتباه عجیب و غریب داشت، کلا انگلیسی‌ها که داور ازشون در نمیاد. اما این قانونه باید یه جوری باشه که آدم بدون قانون چیه، یه بار میگن که آقا کف دست طرف اینجوریه، در حالی که تو اروپا مثلا تو لیگ قهرمانان همه چیز واضحه، داور از یه قانونی تبعیت می‌کنه اون قانون رو اجرا می‌کنه. تو لیگ برتر مثلا آنتونی تیلر یه سری از صحنه ها رو اصلا فقط این آدم خطا میگیره و یه سری صحنه ها رو فقط این آدم خطا نمیگیره، مایکل اولیور هم همین جوریه. مثلا بازی یونایتد جلوی کریستال پالاس وارد دستش باز بود و صورتش اون طرف بود، یعنی دست از حالت طبیعیش خارج بود، اونو پنالتی نگرفت، دقیقا همون هفته یه تیم دیگه یه بازی دیگه با یه داور دیگه همون پنالتی گرفته شد. نمیخوام بگم مثلا بر علیه یونایتد گرفتن، نه، هزار تا صحنه بوده، بر علیه لوتون سوت زدن، بر علیه اورتون سوت زدن، فولام و همه اینا، این داوری سلیقه‌ای است که یکم مشکل سازه.
آقا من مشکل ندارم که تیم ها از اشتباه داوری ضرر میکنن، من مشکل دارم که گواردیولا از اشتباه داوری سود میکنه، وگرنه اشتباه واسه همه هست. شکیب میگه همش لیورپول قربانیه، نخه، یونایتد هم قربانیه، چلسی هم قربان، همه، فقط این گواردیولا و آرتتا رو که شکیب گفت.
فقط قهرمانی گفتم آقا،
این باشه، این
فقط بازی این فصل فقط بازی با تاتنهام سیتی ضرر کرده دیگه، فکر کنم
آره دیگه،
سیتی و ضرر وحشتناک.
آره من تو کورس قهرمانی گفتم، کورس قهرمانی سیتی
رو نمیشه گفت دیگه، یعنی وقتی داریم بحث تخصصی میکنیم نمیتونیم اینا رو بگیم که آره فلان کردن اینا. خودم هم مثلا گیر دارم، مثلا یه صحنه‌ای اون بازی برنتفورد و آرسنال بود این هفته که تروسار رو گرفتن، این همون صحنه رفت وی آر و تو دربی رفت پنالتی گرفت برای سیتی دیگه. حالا اگه پنالتی هست چرا جلوی بازی سیتی چلسی و بازی سیتی یونایتد پنالتی، اگه پنالتی نیست چرا اون موقع پنالتی نیست دیگه؟ این بازی برنتفورد آرسنال دو صحنه عین اون دقیقاً پیش اومد، برای آرسنال پنالتی نگرفتن، کجا هوادارهای آرسنال هم خیلی شاکی شده بودن از این قضیه. کلا تناقض بیشتر اذیت میکنه آدمو، و این که تناقض به نفع یه تیمی شایب برانگیز دیگه، هر چقدرم که حرف نخواد منطقی باشه.
به نظرم حداقلش باید حداقل برای این صحنه آخر بازی لیورپول سیتی میرفت کنار وی آر نگاه کنه، مگه میشه این صحنه اصلا نگاه نخواد، دیدن نخواد، دوباره بازنگری نخواد، حداقل اون بالا بنویسه وی آر دید گفت خطا نیست، اصلا انگار نه انگار اصلا خطای اتفاق افتاده.
اصلا باید ببینیم تو اون بیسیم، تو اون در واقع هدفونش چی گفتن بهش.
شاید اگه مثلا دقیقه 70 بود فرق میکرد، نمیخوام، من نمیخوام حالا بگم به نفع سیتی، شاید به خاطر اینکه دقیقه آخر بود، شاید دیگه
آقا چه ربطی داره، من شما بازی یونایتد و برایتون مگه یادت نیست سوت پایان بازی رو زدن تموم شد، داشتن میرفتن تو رخت.
بحث تغییر قوانین آقا، بحث تغییر قوانین وی ای آر از زمانی که آقای هابرده اومده از اول فصل که گفتن که تا زمانی که خطای واضح و 100% از طرف داور صورت نگیره و توی سیسیس چرا مثل سوسیسه گفتم صورت نگیره و خیلی معلوم نباشه که این اشتباهه و واضح خطاست، تا اون زمان وی آر نباید دخالت کنه، واسه اگه حتی یک ضربه بحث راجبش باشه داور رو فرا نمیخونن که بیا تصویر رو ببینه و میگن به نظر داور درون زمین احترام بذاریم، دلیل همینه.
بعد اصلا چیزی باگی
داره، من اصلا میگم پنالتی نیست اصلا، ولی از این توجیه اول توپ زد بعد پارو برای صحنه ادرسون و گارناچو هم استفاده شد وقتی بازی یک یک بود تو بازی هفته گذشته، که اونم میتونم بگم ادرسون توپ رو زده ولی نحوه رفتنش روی پای گارناچو خطر ایجاد میکنه برای
پنالتی بود اون صحنه، هم
ایجاد کردن برای بازیکن مهاجم خطرناکه و باید خطا باشه.
هیچی اصلا صحنه‌ای که رشفورد واکر گرفت اصلا نشون نداد تلویزیون، کارگردان تلویزیونی اصلا نشون نداد اون صحنه رو، ببین آقا اصلا چی شد، از نگه دو تا نما نشون بده ما ببینیم اصلا کشید نکشید، چون تنها خیلی ناراحت، یعنی عصبانی تر از این من نیده بودم تنها که خودکارو پرت کرد تو کله داور چهارم، ولی
اون که خطا نبود.
آره ولی من میگم آقا اگه مثلا میخواید اینو خطا بگیرید برای این تیم، برای یه تیم دیگه هم همونو دیگه نیاد بگه آقا ما میخوایم قانون رو درست اجرا کنیم، اگه یه قانون رو دو بار اشتباه انجام دادی تا آخر فصل اشتباه انجام بدی.
من همین حرف رو تو بعد بازی لیورپول آرسنال زدم که برگشتم گفتم که آقا صحنه کرتیس جونز روی تاتنهام درست یا غلط خطا داشت، این چیز قرمز زدم بهش، خطا گرفته و قرمز زدم. حالا ساکا در صحنه مشابه مجددا به خاطر خیس بودن زمین اومده بازیکن ما رو زده، چه جوریه که اون قرمز گرفت اصلا خطا هم نگرفت؟ اگر اون غلط، خب اگه یعنی اون غلط بود خب چرا چی درست نشد؟ اگر این درسته پس چرا اینجوریه؟ چرا اون بازی اشتباه شد؟ میدونید من دقیقاً همین تناقض هم که ایلیا گفت، تناقض است که آزار دهنده است واقعا. یعنی بعد
این داوری که مسئله چه هست اینه که تیمای انگلیسی توی لیگ قهرمانان اذیت کرده به شدت تو این سال‌های اخیر، یعنی وقتی میبینیم توی مسابقات اروپایی تیم‌های انگلیسی بازی می‌کنن این قشنگ احساس میشه که داوریه یکم به مزاق ما هواداره انگلیسی خوش نمیاد، هواداره که فوتبال انگلیس رو می‌بینیم احساس می‌کنیم
قوانین فرق داره، بحث همین تفاوت در قوانین هر چی هست و با توجه به اون IFAB باشه که مثلا فکر می‌کنم قوانین انگلیس رو تعیین میکنه و توش میاد فرق میکنه. مثلا این حرکت خوبی که قراره سال آینده بزنن تو لیگ برتر انگلیس که به طور آزمایشی تو جام جهانی نوجوانان اجرا شد، اونو مثلا فقط فعلا انگلیس گفته من میارم که داور بیاد روی بلندگوی خودش توضیح بده، یعنی میکروفون داور برای استادیوم هم پخش بشه، برای بیننده تلویزیونی هم پخش بشه و توضیح بده که چرا تصمیمش رو عوض کرده بعد از
جام جهانی بانوان اجرا شد، خیلی خوب بود.
آره تو جام جهانی بانوانم بود، من تو جام جهانی نوجوانان هم دیدم، ولی اینو مثلا فیفا به عنوان قانون این رو وضع نکرده، اما انگلیس باز میخواد بیاره. یعنی این تناقضایی که وجود داره خیلی اذیت میکنه و دقیقاً هم بحث همینه، یعنی همون حرفی که در مورد فوتبال ایران زده میشه که بازیکن ایرانی با وی آر عادت نداره پس میره توی آسیای اشتباهایی میکنه، همون در مورد بازیکنای تیمای انگلیسی هم صدق میکنه که با یک سبک از داوری و با یک سبک از قوانین مربوط به هند یا مثلا خطای درون محوطه جریمه و خطای خطرناک توی انگلیس بازی میکنن و بعد میبینیم که قوانین سختگیرانه تری تو بازی لیگ قهرمانان اروپا یا لیگ اروپا هست.
دقیقاً این امثال ما رو نابود میکنه، یعنی قوانین پرمیر لیگ میگه که آقا بازیکن صاحب توپه، اگه خطا بکنه به هیچ وجه اخراج نداره. راشفورد جلوی کوپنهاگن صاحب توپ راشفورد بود، ولی چون پاش رفت به بازیکن کوپنهاگن اخراج شد، ما هم که اصلا کلا نابود شدیم اون بازی، در حالی که خب اگه پریمیر لیگ بود اون اخراج نداشت. یعنی ما هممون متفق القول میگیم که آقا اون خطا توی پریمیر لیگ ما ندیدیم اخراج بکنن، ولی خب توی لیگ قهرمانان اخراج میکنن چون این قانونه اصلا فرق داره.
همینه که در واقع واحد نیست قانون ها، همینه که توی پریمیر لیگ به خصوص توی این فصل هی اومدن حین برگزاری فصل شروع کردن انگولک کردن قانون که این مشکل داره. آقا اصلا تو بگو این صحنه خطا هست یا خطا نیست، روز شروع فصل بگو این خطا، این خطا نیست، تا آخر فصل با اون پیش برو، اصلاحات میخوای بزنی واسه سال بعد. من نفهم آخه ناگلزمنی تو مثلا برای چی میخوای داوری یا داینامیک کنی؟ برای چی هاورتس میبری دفاع چپ تو داوری؟ آخه
دقیقا همینطوره. ببین فقط آخه ببین یه سری باگ ها میده که آخه نمیتونن تحمل کنن. مثلا سر اینکه آقا تا چه تایمی وی آر میتونه دخالت کنه، ما همین تو این 3-4 سال کلی تغییر دیدیم که آقا یه بار توپ بره بیرون، دو بار توپ بره بیرون، اصلا توپ بره بیرون نره بیرون، و خب انقدر عجیب بوده. حالا مثلا چه میدونم رئال سویا دو سال پیش هرچی، و خب برای همین مجبور شدن که مثلا این بازی مثلا باعث شده یه سری حواشی اومده که مجبور شدن همونو پس فرداش بگن آقا ما مجبوریم یه تغییر ایجاد کنیم. و به نظرم انگلیسیات یه ذره بیش از حد به نظرشون فرق میکنن، یعنی آقا این چیزایی که میگید مثلا تفاوته فقط تو انگلیس است و شاید باید یه قانون مجموعی باشه که کل اروپا ازش تبعیت کنه، و خب متاسفانه باید قبول کنیم که انگلیس زیر بار این نمیره دیگه. یعنی انگلیس دوست نداره که مثل بقیه باشه.
حالا انگلیس دوست نداره مثل بقیه باشه، یه اتفاق جالبی برش کن دیگه شکیب، یه اتفاق جالبی افتاده، برداشتن برای فصل آینده میخوان یه کاری کنن که باشگاه‌های انگلیسی، این قانون انگلیسه خب، بعد جالبه قانون انگلیس مثل اینکه از قانون فر پلی مالی فیفا یوفا تبعیت نمیکنه هم چیه. حالا اینو باید بیشتر شاید اصلا ایلیا مطالعه داشته و شکیب بدونه چیه داستانش. 85% درآمدهاشون رو میتونن از فصل آینده بازیکن بخرن و حقوق بدن، یعنی اگه این اتفاق بیفته پریمیر لیگ میشه سوپر لیگ.
باید تبعیت کنن از قانون فر پلی مالی، همچنان همون قانون فر پلی مالی یوفا رو باید تبعیت کنن چون زیر نظر یوفا هستن باشگاه‌ها. و در کنار این قانون فر پلی مالی قانونی هم بود که از قانون سود و تراز مالی لیگ برتر یک همچین اسمی داشت که حالا توی لیگ برتر
همون FFP دیگه.
حالا این قانون رو که میخوان عوض کنن، فقط نهایتا 85% سود رو میتونن برای نقل و انتقالات هزینه کنن، که خب این برای نقل و انتقالات و اینا میتونه خوب باشه اما ربطی به
آخه نگاه کن 85% سود میدونی یعنی چی؟ من سیتی فصل گذشته 716 میلیون پوند سوددهی داشته، 85% اونو بخواد بریزه تو بازار فصل 600 میلیون میخواد خرید کنه؟
درآمد داشته.
700 میلیون درآمد داشته، سود نداشته. 600 میلیونش خرج مالیات و بازسازی استادیوم و حقوق بازیکن‌ها و کمیسیون ایجنت و این چیزا شده. 100 میلیون
چیزا شده. شاید فرق عظیمی نکنه، شاید فرق داشته باشه، ولی خیلی فرق بزرگی نمیکنه.
خب فکر نمیکنه که این قانونه بچا چیز نیستش، پیش درآمدی واسه تشکیل سوپر لیگ نیست، چون دوباره اینا مثلا که دارن با هم دیدار میکنن و داستان دارن میکنن و
حالا دیدار میکنن با هم دیگه، ولی این قانون قانونیه که تمام باشگاه های لیگ سرش توافق کردن و به جز 6 تا تیم تاپ 6 که البته اونا همین مشکلاتی با سوپر لیگ دارن، بقیه 14 تا تیم لیگ برتر انگلیس کاملا بر ضد سوپر لیگ، یعنی هیچ نشانه ای ما ندیدیم تو این دو سه سال که به جز تیمای تاپ 6 بقیه تیمای لیگ برتر انگلیس هم علاقه داشته باشن که بخوام به سوپر لیگ بپیوندن یا با اون سیستم برن جلو. و توی مجمع های مدیریتی لیگ برتر انگلیس هم رأی ها بعد از 10 رد چپی میکنم که بیان یه تصمیمی رو بگیرن و بنابراین این ربطی نداره و به FFP یعنی فر پلی مالی یوفا هم ربطی نداره. در فر پلی مالی یوفا همچنان میگه که شما زیانت نباید از اون درآمد بیشتر باشه و سودده باشه باشگاهتون و این 85% سودو که میتونی ببری تو نقل و انتقالات خیلی ربطی به اون قضیه نداره و همچنان شما باید FFP رو رعایت کنید.
ببین صرفا یه اختیاره برای اینکه چقدر از صرفا یه اختیاره برای اینکه چقدر از سودت رو بتونی وارد نقل و انتقالات کنی، یعنی یوفا میگه تو باید سودده باشی و نباید خرجت بیشتر از حالا درآمد باشگاه تو، حالا یه سهمیه این که برای تزریق پول مالک در نظر میگیریم باشه، ولی حالا هر لیگی میاد یه محدودیت اعمال میکنن، لالیگا محدودیت خیلی سختگیرانه‌تری داره که مثلا تو این درصد از این درآمدت رو میتونی بذاری برای نقل و انتقالات و بقیهش رو باید حالا برای آکادمیت، برای تجهیز تیم بانوانت، برای مثلا رشد برندت، مالیاتت به لیگ، چه میدونم کمک به تیمای دسته پایین، چیزای مختلف دارن لیگای مختلف، اینا باید خرج کنیم. و صرفا لیگ انگلیس بعد این برده بالاتر، یعنی باشگاه‌ها حجم بیشتری از سودشون رو میتونن صرفا خرج خرید بازیکن کنن بدون در نظر گرفتن تیمای پایه و تیم بانوان و تیم‌های دسته‌های پایین‌تر و اینجور چیزا.
من احساس می‌کنم این قانونه بیشتر به نفع تیم‌هایی که غیر تاپ 6 ان، یعنی تیم‌های حتی لیگ 1 و لیگ 2 و اینا هم، حالا قانونه برای پرمیر لیگ احتمالاً فقط قرار اجرا بشه فعلا، ولی مشکلی که مثلا میگم الان لوتون تاون طبق فر پلی قبلیه نمیتونست این فصل واقعا خرج بکنه خب، ولی اگه مثلا این فر پلی نبود این فصل با توجه به اینکه اینا پلی آف بردن میتونستن یه چیزی حدود 70-80 میلیون خرج بکنن خب، ولی نمیتونستن الان خرج بکنن چون فر پلی اجازه نمیداد بهشون، اون درآمد خیلی زیاده رو نداشتن به جز این پلی آف. الان این قانون اجازه میده که تیم‌های پایین جدولی هم بتونن یه رقابت نسبی داشته باشن. مثلا اگه این قانون اجرا، قانونی که قرار اجرا بشه، یعنی به نفع تیم‌هایی که دارن یه پروژه‌ای رو استارت می‌کنن یا تیم‌هایی که یه فصل موفق رو داشتن، مثلا یه تیم مثل لوتون اگه مثال بزنیم، مثلا میگم خرجش 1 میلیون دلار بوده خب، یعنی خرج حقوق و ایناش کلا خرج باشگاهش 1 میلیون دلار بود، 1 میلیون دلار بوده و سودش در همه سالها مثلا میانگین 1.5 بوده، حالا یه سال اومده مثلا هشتم شده توی لیگ، این سوده یا این درآمده شده 7-8 میلیون دلار و مثلا این سوده رو بیشتر میتونه الان خرج بکنه، در حالی که توی قانون قبلی نمیتونست انقدر خرج بکنه، ولی خیلی تفاوت خاصی نداره.
این الان یه سوالی اینجا،
این قضیه
بگو.
این قضیه به اورتون و ناتینگهام فارست خیلی کمک میکنه که ناتینگهام رو نمیدونم خودت بودی یا من بودم که تو پادکست گفتیم مثلا اینا سر خریدایی که فصل اولشون تو لیگ داشتن عملا رو آیندهشون قمار کردن، چون اگه دو فصل اولشون سقوط کنن ورشکسته میشن و حالا از اون چیز مالک عجیب غریبشون گفتیم که مالک اولمپیاکوس یونان هم هست و اینجور حرفا. و تیم دوم اورتون که 10 امتیاز ازش کم شد 4 امتیازش برگشت، بیشتر اینجور تیما سود میبرن که میتونن حد سود بیشتری رو برای خودشون خرج کنن. مثلا تیمی مثل اورتون یا تیمی مثل ناتینگهام فارست نیازی نداره به اندازه من سیتی و لیورپول استادیومش رو سر حال نگه داره، بروز کنه، استاندارد کنه، یا مثلا اصلا اورتون با اون جایگاه جدولی که داره، حالا با احترام کامل به شانداش و الان یکی نه تو کامنت فوش من طرفدار اورتونم چرا اینجوری بد صحبت کردین، قرار نیستش بیاد مثلا چند تا بازیکن آکادمیشو میخواد بیاره تو تیم. چقدر مهمه که بتونه از بازیکن آکادمیش خروجی با کیفیتی داشته باشه؟ مثلا چقدر نیاز به فودن و آرنولد و گارناچو داره تیمی مثل اورتون؟ خب نداره همچین تیمی. و اینکه بخواد بیاد اون هزینه رو به اجبار اتحادیه صرف تجهیز آکادمی و استانداردسازی ورزشگاهش کنه، نوعی افت کیفیت بازی خود اورتون، چون نمیتونه گزینه‌های نقل و انتقالات خودش رو به خاطر اون قانون فیر پلی بخره، ولی الان در این حالا خب خرج بیشتری میتونه بکنه، گرچه همچنان باید از قوانین یوفا تبعیت کنه.
این قانون قبلیه باعث شده بود که سوپر لیگ بانوان انگلیس خیلی پیشرفت بکنه، یعنی منچستر سیتی و منچستر یونایتد، حالا بجز آرسنال و چلسی که از قدیم توی فوتبال بانوان تیم داری میکردن، یونایتد مثلا 2018 با توجه به قوانین یوفا که گفت هر تیمی که میخواد توی مسابقات اروپایی شرکت کنه باید یه تیم بانوان داشته باشه، یونایتد هم مجبور شد این تیم بانوانش رو تأسیس بکنه. و اگه یه همچین قانونی نبود، یونایتد صرفا تیمداری میکرد، یعنی تیم مثلا دهم میشد، نهم میشد، مهم نبود براش. ولی با این قانونه مجبور شد مثلا امسال یه کمپ تمرینی کارینگتون رو برای بانوان مجهز بکنه، یه چیز والا یه ساختمان 25 میلیون پوندی ساخت، یا برای تیم جوانان یه ساختمان 7 میلیون پوندی ساخت که حالا مثلا مشابه تیم آقایان و اینا باشه که همه تو یه جا جمع بشن نهار بخورن، همه رخکن درست حسابی داشته باشن، سالن ماساژ و مثلا جکوزی و اینا. یه همچین قانونی باعث این پیشرفت ها شده بود توی مثلا فوتبال پایه که حالا انگلیس این نسل خوب رو داره، این قانونه یکی از دلایلش بوده.
حالا تو فوتبال بانوانش گفتی، ولی من فوتبال پایه‌شو بیشتر میدونستم مثلا این فوتبال بانوانی که تو گفتی، خب من یه سری چیزاشو نمیدونستم. ولی مثلا تو فوتبال پایه بخوام بگم، یه قانون خود انگلیس داره که اگر تیمی میخواد توی سه سطح اول تیمداری بکنه، باید حداقل در یکی از پنج لیگ پایه انگلیس تیم آکادمی داشته باشه. یا از اون طرف یوفا قانونی داره که اگر تیمی میخواد در هر گونه از مسابقات یوفا، حالا با هر شرطی شرکت بکنه، غیر از اون 8 تا سهمیه هوم گرون یا همون بومی که همه ازش میدونیم، 4 تا سهمیه آکادمی باید داشته باشه، که باز تو اینم تو پادکست سرود اینم قبلا صحبت کرده بودیم. اینجور قوانین رو قبلا گذاشته بودن، ولی خب این قانون همونطور که باعث رشد کلی فوتبال بانوان یا فوتبال پایه و نسل‌سازی قوی تو خود انگلیس شده بود، داشت باعث عملا ورشکستگی و به فنا رفتن فوتبال اصلی یه سری تیم‌ها مثل مثلا همین اورتون و ناتینگهام فارست و لوتون تاون می‌شد. برای همین اومدن این قانون رو یه اصلاح گذاشتن، که البته همچنان تیمایی مثل لیورپول یا حتی نیوکاسل، شما بگوسن برایتون، هر تیمی که بخواد تو یک رقابت اروپایی شرکت کنه، چه بسا که لیگ کنفرانس باشه، باید از یک سری از استانداردهای یوفا تبعیت کنه، که اصلا ما تو اون قانون 4 تا بازیکن آکادمی رو توی رقابت‌های یوفا داریم، ولی توی لیگ برتر نه، همچین اجباری نداریم. و اون تیمداری بانوان هم مجدداً برای لیگ برتر قانونش این بود که صرفاً باید یک بودجه رو بهش تخصیص بدن، نه اینکه حتما تیمداریشون خیلی قوی و حرفه‌ای و درست حسابی باشه. در اصل لیگ برتر داره اون فوتبال اصلیه که داره از دست میره رو احیا می‌کنه با این قانون.
درست. آها، توی این هفته یه سری بازی دیگه هم برگزار شد. یونایتد 2-0 اورتون رو برد، بورنموث با شفیلد 2-2 کرد، پالاس و لوتون تاون 1-1 کردن، وولز تونست 2-1 فولام ببره، آرسنال 2-1 برنتفورد رو برد، استون ویلا تو خونه خودش با یه اخراجی مستقیمی که آیه جان مگین محبت کرد اجرا کرد 4-0 به تاتنام باخت، برایتون 1-0 فورست رو برد، وستهم و برنلی 2-2 مساوی کردن، چلسی تونست نیوکاسل ببره و بازی بورنموث و لوتون که حالا بازی عقب افتاده بود به طرز وحشتناکی بازی 3-0 باختن و برموز 4-3 کامبک سر کرده صحبت میکنیم. توی بازی در واقع من یونایتد و اورتون توی اولترافورد که حالا تونست دویچه بره، ما عمل کرده بسیار عالی از گارناچو دیدیم که واقعا پسر خوبیه. و جالب اینه که توی این بازی 1, 2, 3, 4, 5, و 6 بازیکن از آکادمی من یونایتد حضور داشتن، که یه دونشون جیمز گارنر پسر عزیزم بود که توی ترکیب اورتون داشت بازی میکرد، و شدن 7 بازیکن با اومدن ویلی کامبوالا دقیقه 89، 7 بازیکن آکادمی یونایتد بازی کردن، که این واقعا استفاده از آکادمی این چیزی بوده که منو خیلی در واقع طرفدار من یونایتد کرده بیش از پیش. چی میگی؟
اشلیانگ هم 8
اشلیانگ آکادمی یونایتد، آکادمی واتفورد. آره نه نه نه، از واتفورد اومد رفت استون ویلا پلین. خب بعد آره این بازی 2-0 یونایتد تونست ببره، و به هر حال خبر خوب برای آقای شاندایش اینه که در ادامه فصل بالاخره این عبدالله دوکوره و اونانا و در واقع آندره گومز رو در اختیار خواهد داشت و میتونه حالا این بازی که نشد اما بازی بعدی رو بتونه ببره. عرض به خدمت شما که بریم سراغ بازی مهم بعدی که آرسنال، الان 3 تا یونایتدی رو خطن نذاشتم صحبت کنن، یعنی خودم گفتم، بازی آرسنال و برنتفورد که تونست 2-1 ببره آرسنال با گلزنی دکلن رایس، بعد ویسا اونور گل زد، هاورس دقیقه 86 بازی انداشتن نگاه که ناراحت شدن که واقعا هاورس گل زد، اما به هر حال اجتناب ناپذیر بود این اتفاق دیگه. ایلیا صحبت کن.
بله، حالا خیلی هم نکته خاصی نداشت بازی یونایتد و اورتون، حالا اگرم داشت خیلی مثل بقیه بازی یونایتد بود تو یکی دو ماهه و پنالتی هایی که زدن. اما در خصوص آرسنال برنتفورد بخوام بگم، آرسنال با یک دفاع چند لایه و سخت، دفاعی که ما میدیدیم که برنتفورد در دقایقی از بازی با 7-8 بازیکن توی باکس حضور داره، مواجه شد و تونست عملکرد خوبی داشته باشه و باز با تکیه روی مثلث ایجاد کردن در کناره ها، بردن بازی به فلنک ها و ست پیس ها میخواست که دروازه رو باز بکنه، با یک سانتر نیمه اول موفق شد. اما اشتباه رمزدیل که دروازه‌بانی که اگر اعتماد به نفس نداشته باشه واقعا یکی از بدترین دروازه‌بان های لیگ، کار گره خورد. اما در نهایت هاورتس و تواناییش در سرزنی و جاگیری مناسب کار رو براشون در آورد. نکته‌ای که هم توی این بازی و هم در ادامه هفته به درد آرسنال خورد این بود که مارتین اودگارد داره روش موقعیت سازی مقابل تیم‌هایی که لو بلاک بازی می‌کنن رو پیدا می‌کنه و توی این بازی بیشتر از همه مخصوصا توی صحنه گل دوم کمک گرفت از فضاسازی و حرکات بدون توپ فوق‌العاده بن وایت که خیلی توی این فصل عملکرد خوبی داشته از لحاظ هجومی. و وقتی که با سدریک سوارش تعویض میشه یا حتی تومیاسو، ما تفاوت کیفیت توی ترکیب آرسنال رو
حاشیه‌ام ساختش دیگه. امروز آیه ساوتگیت اومد
خواستون
سرش نکرد و از جوگومز دعوت کرد. آخه نه، چی شد دیگه؟ اولا که تا وقتی جردن هندرسون به تیم ملی انگلیس دعوت میشه ما هیچی نخواهیم ملی. شد بعدم که بن وایت خودش اعلام کرده که من اصلا نمیخوام برای تیم ملی بازی کنم، ساوتگیت هم گفته من از این تصمیم واقعا متاسفم، تصمیم اشتباهی، بن وایت هر موقع بخواد درای تیم ملی روش بازه. حالا من علت این بیمهری
علت دو طرفه چیه؟ تو قطره
مشخصا
منم
اگه کایل واکر هر بازی به جام بازی میکرد یا گاهی اوقات مثلا توموری رو به جای من میذاشت دفاع راست، واقعا نمیرفتم تیم ملی بازی کنم. به نظرم توهین هستم به بن وایت و تصمیم درست گرفته برای اینکه نره تیم ملی. کاش که یه سری از بازیکن‌های دیگه انگلیس هم این تصمیم رو بگیرن. یعنی چی که آخه جردن هندرسون 10 ساله هی داره میاد تیم ملی و مثلا کالوین فیلیپسی که او جمل کرده این فصلش این بوده که به شعار هواداره یونایتد مثلا پاسخ داده، کاورشو کشیده بالا. این دعوت شدن ها چیزیه که مثلا بازیکن دعوت هم میشه بازی نمیکنه ولی راضیه، ولی خب بن وایت راضی نیست دیگه. من میگه که من میتونم این زمانی که میام توی اردوی تیم ملی باشم و دوتا بازی که بازی نمیکنم و میتونم هم وقت بیشتری کنار خانواده‌ام بگذرونم دو هفته، همین که میتونم برم یه مثلا خودم رو یکم پیشرفت بدم توی تمرین‌های تیمی شرکت داشته باشم. آرسنال مهمتره براش تا انگلیس نیمکت نشینی.
بس اینا نیست، بس همون قضیه‌ایه که پارسال تو جام جهانی پیش اومد، با یکی از دستیارای ساوتگیت دعوا شد و گفت من به خاطر مشکلات شخصی برمیگردم انگلیس از قطر. با اونجا اردوی تیم ملی انگلیس رو ترک کرد و از اون موقع هم دعوت نشد. و الان هم بحثی نیست که کسی بازی میکنه. الان فقط واکر رو داریم در اردوی تیم ملی انگلیس. با توجه به اینکه لوکشا مصدوم، از اون طرف کیران تریپیه مصدوم و آرنولد هم مصدوم و دعوت نشدن برای دوتا بازی دوستانه آینده، دیگه درها برای بن وایت باز بوده. اما بن وایت به خاطر درگیری با کادر فنی نیومده و جو گومزی که دفاع راست تخصصی نیست رو احتمالاً میخواد بازی بده اون سمت و کایل واکر. بنابراین اصلا مسئله این چیزا نیست، به خاطر درگیری بن وایت نیاورده.
احتمال داره که جو گومز سمت چپ هم بازی کنه اینطور که گفتم، یعنی صرفا برای فولبک راست دعوت نشده، برای فولبک چپ هم دعوت شده. این خبری که من خوندم
و مزد زحمات این یکی دو ماهش رو گرفت دیگه جو گومز و عملکرد خوبی داشت واقعا توی این مدت، حداقل ضربه نخورد از حضورش لیورپول با وجود مصدومیت کناتو و فندایک حالا این مدتی که بود و عملکرد خوبی داشت و دعوت شد. اما بن وایت میگم تو این بازی دوتا پاس گل داد و عملکرد فوق‌العاده‌ای داشت توی فضاهای کوچیک. و بعضی وقتا ما بازی‌های ساکا رو که می‌بینیم و این که می‌بینیم موقعیت ایجاد نمی‌کنه، خیلی یک در برابر یک میشه و نمی‌تونه یک در برابر یک رو رد کنه، توی قضیه بازی با وست هم گفتم فکر کنم که خیلی وست هم لو بلاک خوبی چیده بود و تونست آرسنال رو ببره در امارات، گفتم که اودگارد نیاز به این داره که بیشتر واسه اینا فضا بسازه که بتونن برن و برتری عددی رو اون سمت راست ایجاد کنن. اودگارد این کار رو با کمک بن وایت انجام داد و اینا تونستن به گل دوم خودشون برسن و
از اون طرف برنتفورد و توماس فرانک خیلی تیم بدی بوده توی یکی دو ماه اخیر و مثلا مشکلات مصونیت و اینا داشتن، به خاطر مصونیت هافبک ها بازیکن مجبور شد سامان قدوس رو استفاده کنه تو پست وینگ بک چپ. بعد الان که رگیلون را آورده هم خیلی اوضاع تغییری نکرده و خود آیون تونی هم داره در سطح خودش خوب بازی میکنه، اما مشکل تیم برنتفورد الان نداشتن بازیکن‌های خلاقه و اینکه پلن‌های هجومی توماس فرانک با وجود اینکه یک مربی فوق‌العاده دوست داشتنیه و من خیلی دوستش دارم، پلن‌های هجومیش برای بقیه مربی‌های لیگ یک مقدار رو شده، چه توی ضربات شروع مجدد و و چه توی دریان بازی. آره شکیب یه صداهایی ازش میاد بعضی وقتا اصلا فوق‌العاده است و این پلن‌ها یک مقدار رو شده. و آخر در مورد آرسنال بگم که این مقطع رو به عنوان سردنشین به پایان رسوند و این هفته بازی نداره چون از جام حذفی حذف شده. خیلی من دارم فضای رسانه‌ای چه فوتبال دوستای اروپایی ایران و چه خارج از ایران، حتی رسانه‌های بزرگی مثل اسکای و بی بی سی رو دنبال می‌کنم و خیلی همه بازی هفته گذشته سیتی و لیورپول رو به عنوان بازی قهرمانی می‌دونستن، حالا درست هرچی و اینکه اینا دو تا قول بزرگن و مثلا کلوب میگه واو این یه فوتبال فوق‌العاده بود، تو به این بازی میگی بازی قرن، اینا همش درسته و در نهایت هم احتمال زیادی وجود داره که یکی از اون دوتا تیم به جای آرسنالی که در حال حاضر صدرنشین قهرمان لیگ بشه. اما شما باید به تیمی که بالاتر از این دوتا تیمی که از نظر شما فوتبال قرن رو بازی کردن احترام بذارید، تیمی که بالاتر از اینا قرار گرفته الان تو چتر، باید به تیمی که پا به پای دوتا از بهترین تیمای فوتبال جهان داره میاد و می جنگه احترام بذارید، باید به تیمی که هر دوتای این تیمها رو برده و اون هم نمایش تاکتیکی خوب برده، چه لیورپول و چه سیتی رو توی امارات، باید یک احترام بیشتری به این تیم گذاشته بشه. حتی هر اتفاقی هم از این بعد بیفته توی این فصل، تا اینجا کاری که آرتتا با تیمش کرده ارزشمند بوده و تا اینجا سال 2024 هم همه بازیاشو برده، یه باخت به پورتو داده که اونم جبران کرده دیگه، همه 8 بازی فصل سال 2024 تو لیگ رو برده. این یه چیزیه که نباید ازش بگذریم و یک تیم رو فرم با کلاس بازی بالاست، خیلی جلوتر از سال گذشته، یعنی خیلی بهتر از تیم فصل پیشش. اگر این بازی فصل پیش انجام میداد مطمئنا باطل نمیکرد تو ده هفته آخر قهرمانی لیگش رو، و خب به خاطر بازیکن‌های با کیفیتی هم هست که اضافه شدن، تردیدی نیست در این مورد که مثل اکران رایس عوض کرده سیستم آرسنال رو.
ببین ما الان قبول داریم که سیتی پارسال از سیتی امسال بهتره، قبوله؟ پس چطوری آرسنالی بله. که الان آرسنال بهتریه داره با سیتی ضعیف‌تر رقابت میکنه، ولی اون سیتی بهتره، تو میگی آرسنال اگه میتونست اون شرایط الان داشته باشه قهرمان میشه. ببین
به خاطر اینکه آرسنال یه 9 امتیازی جلو بود توی، بعد ما داریم چه سیتی رو میگیم؟ ما داریم سیتی نیم فصل دوم رو میگیم، سیتی دو سه ماه آخر لیگ رو میگیم، سیتی بعد از جام جهانی که اومد مثلا توی جام اتحادیه به ساوثهمپتون باخت و توی اولترافورد به یونایتد باخت، اون یکی دو ماه بعد جام جهانی که فاصله به 12-13 هم رسید، اون سیتی قبل از آوردن استونز به عنوان اینورتد فولبک که اصلا سیتی گیرداری بود. اما دقیقاً دوره افت آرسنال بعد از مصدومیت سالیبا تو بازی با اسپورتینگ لیسبون مصادف شد با تغییر تاکتیکی درست گاردیولا و رشد سیتی که بردهای متوالی سیتی تو سه تا جام پشت سر هم رخ داد. یعنی سیتی کل فصل قبل رو به طور واحد در نظر نمیگیریم دیگه، سیتی بعد استونز رو داریم میگیم که اون دوره تونست جلوی آرسنال بگیره، سبقت بگیره تو کورس قهرمانی.
ببین یه چیزی حالا من کامل
که هست،
بگو
فرید. ببین یه نکته‌ای که هست، یه سری تیما همیشه هستن که زیبا بازی میکنن، حالا تماشاگر پسندن به اصطلاح، تاکتیکی میشه ازشون تعریف کرد و خیلی هم رو فرمن، ولی هیچ وقت سهمشون قهرمانی نیست. مثالش رو بزنم، لیورپول کلوب زمانی که بواش کمک اولشون، قبل از که آقای بواش جدا بشه و پپلیندرز بشه کمک مربی، یا مثلا منچستر یونایتد اوله. ببین اینا تیمایی هن که به ظاهر رو فرمن، 10 بازی میبرن یه تک بازی میبازن، خیلی وقتا برده پرگولی دارن، ولی دوتا مشکل هست. مشکل اول اینه که مربی روی یک تاکتیک اصرار داره. تو بهترین تاکتیک تاریخ بشر هم داشته باشی، آقا ما دیگه به لحاظ تاکتیکی خفن‌تر از پپ گواردیولا و آنجلوتی که نداریم، اینا هم توی بازی به مشکل تاکتیکی خوردن. تو زمانی که توی یه بازی مشکل تاکتیکی میخوری، اگر بخوای اصرار داشته باشی که تاکتیک قبلی رو دوباره اجرا کنی، فقط مهرش رو عوض کنی، خب نتیجه نمیده و آرتتا از این جنس مربی است. مورد دوم این که اینو من لیورپولی خیلی دیدم، خیلی درکش میکنم، تو وقتی موقع مالکیت تو تمپوی بازی تو تا آسمون بالاست، از اون طرف هنگام زمانی که توپو نداری پرست شدیداً وحشتناکه، همزمان هم پرست میخوای هم کاور بالا، بعد بازیکنایی که هم تو دفاع شرکت دارن هم تو حمله خیلی زیادن، یعنی از دکلاین رایت پست 6 بگیر به علاوه دو تا فول بک کل حمله رو هستن، یه دونه مهاجم نوک تو دفاع آرسنال نیست، یعنی مسافتی که بازیکن آرسنال تو خیلی زیاده. توی یه همچین شرایطی بازیکنات یا بدنی کم میارن یا یهو مصدوم زیاد میدی و مثل همون دو تا تیمی که بهت گفتم، مثل حالا تاتنهام پوچتینو رو میتونم بگم، لیورپول کلوب قبل از اینکه لیندرز کمک مربی رو میتونم بگم، منچستر اوله رو میتونم بگم، مثلا دم دستش اینان، این جور تیما تماشاگر پسندن، قابل تحسین و قابل احترامن، تاکتیکشون هم خوبه، ولی یک لجبازی مربی سر یک سری تاکتیک ها و دو کم آوردن بدنی بازیکنات با هر اسکوادی که داشته باشی هیچ وقت نمیذاره که این تیم‌ها قهرمان بشن. و از نگاه من تا اینجایی که این فصل دیدم آرسنال از همین جنس تیماست، میاد 5 تا بازی رو 5-0 می‌بره، میاد 5 تا بازی رو 5-0 می‌بره به فرض، ولی اون تک بازی که موی مشکل می‌خوره چه ببره چه ببازه ما تغییر تاکتیکی توش نمی‌بینیم. جلوی سیتی و لیورپول می‌خواد مثلا خیلی بهتر عمل کنه، تمپو بازیش بیشتر میشه، یا مثلا اگه هیت مپ بازیکن رو ببینی، آمار فضای کاور شده هر بازیکن آرسنال رو ببینی، از لیورپولی که همه به دوندگی و پرس میشناسیمش بیشتره. آقا این تیم بازیکنش جسمی کم میارن، این تیم تاکتیکی کم میاره. نمیگم آرسنال تیم بدیه، تاکید میکنم که کاملا قابل احترام و قابل تحسینن، تاکتیکشون جذاب، بازیشون تماشاگر پسنده، ولی این اصرار آرتتا روی یک تاکتیک و این حجم از کار کشیدن از بازیکن‌ها با هر اسکوادی که داشته باشی نمیذاره قهرمان بشی، یه جا کم میاره.
ببین من اتفاقا دارم بیشتر تنوع میبینم تو آرتتا این فصل، توی یکی دو ماه اخیر. مثالش میشه بازی برگشت پورتو، حالا چمپیونز لیگ نمیخواستی حرف بزنیم، ولی مثالش بازی برگشت پورتوه. رو تاکتیک بازی رفت اصرار نکرد، اتفاقا خواست که تمپو بازی خودش رو نبره رو مالکیت توپ و گردش توپ جلوی دفاع سخت کنسیسا و سعی کنه بیشتر از اون تک لحظه ها استفاده کنه و توپ بیشتری بده، در حالی که پورتو انتظار این رو نداشت که آرسنال توپ رو بیشتر در اختیارش قرار بده و برای یک بازی در لیگ قهرمانان اروپا که تورنمنت بود این نتیجه، این ایدش جواب داد. حرف تو رو در مورد این تک بودی بودن آرتتا در مورد فصل گذشته و بخش هایی از این فصل قبول دارم، اما احساس میکنم توی آرسنال هم خود آرتتا و رفقاش دارن به این نتیجه میرسن که یک جاهایی باید از اون قضیه دست کشید و رفت سمت یک ایده های دیگه برای اینکه تیم قهرمان بشه.
همون دیگه، بذار من چون حرفم قد شد بگم اینو. ببین اولین چیزی که، ببین من اسمشون نمیذارم راستشو بخوای تکامل تاکتیکی، یعنی مثلا اینکه ایلیا اولش گفت که این تیم خیلی بهتر از تیم پارساله، صرفا نقاط ضعفی که دیده میشد رو اومده درستش کرده و خب من اسمشون میذارم بالاخره از لجبازی کنار کشیدن، بالاخره منطقی تصمیم گرفتن. ببین ما هممون میدونستیم که بالاخره استفاده از زینچنکو تو اون فضا باعث شده که چندین بار دارن از گوشه‌های سمت راست آسیب میبینن، گوشه سمت چپ دفاع آرسنال و سمت راست خط حمله تیم حریف، یا الان با اضافه کردن جورجینیو به وسط زمین، تغییر پست حالا 50% دکلن رایس و کلی تغییری که به نظرم همون انعطاف بیشتر میشه اسمشو گذاشت تا تکامل تاکتیکی، و من به نظرم نمیتونم بگم آقا این تیم بهتر از پارساله، میتونم بگم منطقی تر از پارساله و خب همون چیزی که خب پپ گواردیولا تجربه کرده، خود کلوب تجربه کرده و الان آرتتا میتونه تجربه کنه. من راستش بخوای با این حرف شکیب که بگم مثلا حالا توی بازی حساسی امتیاز از دست میدن مخالفم، به نظرم دیگه نمیده، یعنی امتیاز از دست نمیده. حالا شاید جلو تیم‌های قوی مثل سیتی، لیورپول، میدونم بازی با لیورپول نده، بازی‌های سنگین به مشکل بخوره، ولی دیگه از این باگ‌هایی که می‌دیدیم که آقا مثلا وقتی می‌بینی ایراولا با بورنوس میاد،
آرسنال تاپ 6 نباخته تا اینجای فصل،
آره دیگه، نه تا الان نباخته. ببین همون دیگه
چلسی رو حساب نمی‌کنیم دیگه، حالا تاپ 6
نه ببین تا موقعی که می‌خواست همون تاکتیک هجومی بدون من، یعنی یه ذره دور از منطق بازی کنه، میومد بازی بزرگ رو میبرد، بعد مثلا من به زورم میومد که میاد همه تیم‌ها رو می‌بره، سیتی اونجوری می‌بره، این کارو می‌کنه، بعد ایراولا مثلا میاد 4 تا مهاجم میذاره 4-2-4 میذاره، این همچنان میخواد با زینچنکو از اون فضا دفاع کنه. خب ازیت تو بازی با تیم‌های ضعیف مشکل میخورد و الان میبینیم یه 3-4 ماه 2-3 ماه حالا که این منطق به تیمش برگشته، جورجینیو اومده تو، حالا کیویور از اون فضا داره دفاع میکنه. بابا من میگم تو سیتی همون اکه داره اونجا آسیب میبینه، تیم از اونجا داره فضا. حالا تو از اون تاکتیکی که داری
مثلا وقتی میاد گواردیول، وقتی میاد سیتی اونور وحشتناک آسیب پذیره.
آره دیگه، یعنی تو وقتی میبینی از
بازی های با تاتنهام بوده، با چلسی بوده،
دقیقاً وقتی همونه الگوت از اون فضا به مشکل خورده،
تیم با تو اتحاد با سیتی بازی داره و این تنوع رو باید اونجا ببینیم. ولی کلا دارم میگم این مدتی که آرسنال بازی کرده منطق و جذابیت رو در کنار هم داشته. یکی از جاهایی هم که میتونه آرسنال اذیت بشه هفته یکی مونده با آخر تو اولترافورده با یونایتد بازی
داره، اصلا من
آخر و میتونه اذیت بشه اونجا و اون بازی یونایتد آقای تنهاخ اونجا میتونه رو قهرمانی اثر بذاره.
آره میخواستم اصلا بازی آینده آرسنال رو بگم، ببین با چلسی که بازی داره که بازی پستپون میشه، خب الان دیگه آرسنال بازی نداره تا بعد عید. خب اول این بازیش با منسیتی تو اتحاد، بعد تو خونه لوتون رو پذیرایی میکنه، بعد برایتون، استون ویلا، وولفز، تاتنام که اتفاقا این هم بازی سختی خواهد بود افتضاح. یعنی پست جغلو این وسط فصل رو یه مقدار از دست داد ولی الان داره خوب کار میکنه، اول فصل هم خوب بود، حس میکنم آخر فصل خوبی رو خواهد داشت تاتنام. این بازیشون بسیار سخته، بعد با برموس که بازی میکنه تموم میشه، با یونایتد داره، هفته آخرم با اورتون. یعنی اصلا من میگم 4 هفته آخر بسیار سخته برای آرسنال.
من یه تک جمله بگم، فقط یه تک جمله بگم، من فکر میکنم این منطقی شدن تاکتیک آرسنال ممکنه باعث بازیاش 0-0 بشه، ممکنه بازیاش باعثش که مساوی بشه. با برندفورد دیدیم، با پورتو دیدیم، اضافه شدن جورجینیو، جابجا شدن رایس و اضافه شدن کیویار ممکنه که باعث شه که دفاعی بشن و سفس گیر کنه بازیشون. همین.
بله.
همین و اینکه باید قرعه کشی فردا رو هم در نظر بگیریم و ببینیم مسیر آرسنال در لیگ قهرمانان چطور خواهد بود.
بله.
مسیر برای منچستر سیتی که تجربه داره خیلی کمتر از آرسنالی که تجربه CL تو چند فصل اخیر نداره میتونه تاثیر بذاره. یعنی مثلا آرسنال، من حالا با دوستای آرسنالی هم صحبت میکردم، خیلی حرف منطقی و درستی میزدن که میگفتم من از خوردن به رئال و بارسا و بایرن نمیترسم ولی کاش نخوریم به اتلتیکو، که حرف درستی میزد این رفیق آرسنالی ما، که این مسیره و دوتا بازی هم که دارن خیلی براشون مهمه. بهترین آپشن هم براشون دورتموند خواهد بود قطعا.
آره حالا
فقط من یه چیز اضافه بکنم، این که تیمبر قرار برگرده، حالا نمیدونم کی برمیگرده ولی
این هم آماده میشه فیفا دی پارتی هم آماده میشه. این دوتا بازی تعویضی اومده تو زمین ولی هنوز به اون مرز آمادگی برای بازی نرسیده. پارتی هم یک آپشنی هست. خیلی من به نظرم تو میگی تکامل یا مثلا برطرف کردن ایرادات نسبت به فصل گذشته، من میگم اینو میشه از کادر فنی در نظر گرفت ولی این بیشتر از هر چیز فرید نتیجه نقل و انتقالات
تابستونی بسیار خوب شد
آرسنال داشت. آره یعنی این بهتر شدن و منطقی تر شدن نسبت به فصل گذشته نتیجه نقل و انتقالات تابستونی موفقی که داشت. و خب همین اتفاق شکیب آقای مثلا لیورپول موقع زلیشکو بوواچ بود فکر کنم، ژیلکو بوواچ رو مثال زد قبل از لایندرز. خب اونم با اومدن مثلا آلیسون و فندایکو اینا تیم بهتر شد و ضعف‌هاش پوشیده شد، رفت قهرمان شد سال 2020 دیگه. و این اتفاق برای یونایتد مورینی و یونایتد اولی که دوم شده بودن نیفتاد و مدیریت باشگاه نرفت یک نقل و انتقالات منطقی رو پشت سر بگذاره، در حالی که آرسنال با نقل و انتقالات درست رفته سمت مدعی بودن برای قهرمانی برای یه فصل دیگه، اونم فصلی که دو تا رقیب داره نه یه دونه.
توی برهه ژانویه ایلیا، تو برهه ژانویه آرسنال خیلی خوب از اون استراحتش استفاده کرد، بعد قشنگ رو فرم برگشتن. اون فرسودگی که تمپو بالایی که شکیب بهش اشاره کرد و تونستن یه مقدار جبران کنن با ریکاوری. چیزی که داره منو اذیت میکنه دقیقا همینه، 18 روز آینده ای که آرسنال بازی نداره تا بازی با سیتی که متاسفانه دوباره ریکاوری میکنه و آماده تر پا به مسابقات میذاره. حالا ایشالله که مصدومیت چیزی توی همین تمرینات ما شاهد باشیم، یه سالیبایی از دست بدن، یه ساکایی بره خونشون، یه اتفاقی بیفته که اون چیزی که به حال طرفداران روح فوتبال ازش میترسن اتفاق نیفته.
حالا این بازی سیتی با نیوکاسل تو جام حذفی هم جالبه دیگه، احتمال این وجود داره که ادرسون به بازی با آرسنال نرسه، فکر نمیکنم برسه اصلا با مصونیتی که جلوی لیورپول داشت، و حالا این بازی با نیوکاسل تو جام حذفی رو نداره. از اون طرف آیه کوین دی بروینه هم این بازی با نیوکاسل رو از دست میده، و یونایتد و لیورپول هم که با هم دیگه توی اف ای کاپ بازی میکنن و بازی جذابی خواهد بود. اما از کلا خیلی همه چی میتونه تغییر کنه و معمولا هم فرم تیما قبل و بعد از بازی‌های ملی با هم دیگه فرق میکنه. بله. و آرسنال میتونه خیلی ضعیف شه یوهو، ولی فکر نمیکنم سیتی خیلی بخواد تیم بهتری باشه از این چیزی که الان هست.
من فقط امیدوارم مصدومای لیورپول برسن. تو همین بازی با سیتی اگه دیوگو ژوتا رو داشت اتفاقات دیگه رقم می‌خورد.
لیورپول امتیاز از دست میده به نظرم بعد از وقفه بازی‌های ملی، و امتیاز از دست داده شاید میتونه تو لیگ مقابل یونایتد هم باشه حتی، و مرسی ساید دوم توی گودیسون پارک اون هم جای بدی خواهد بود برای لیورپول در مقابل حالا اورتون. شانداچین 7-8 هفته اخیر همه رو خیلی بد بازی کرده، اما باز میتونه بهتر باشه.
این تایم ریکاوری بازی ملی واسه اورتون هم خیلی مفیده که یه مقدار شانداش بتونه برگردونه تیمشو به روزای خوبش.
آره، برای اورتون مفیده، برای نیوکاسل مفیده قطعاً. استون ویلایی که خیلی عجیب بود بازیش با تاتنهام، و تاتنهامی که فوق‌العاده کار کرد با برگشتن مصدوما بود دیگه، یعنی تو میگی که وسط فصل رو یک مقدار از دست داد، این هم یه مهره کلیدی توی جام ملت‌های آسیا داشت، هم 3-4 تا مهره تو جام ملت‌های آفریقا، و هم چندی مصدوم مثل مدیسون و فندفن. آره. و
تیمو برنر هم خیلی مهم بود اومدنشا.
چی؟
تیمو برنر
آره، آپشن هجومی داد به تیمه، چه توی سبک بازی و چه توی نفرات، و تیمو برنر خیلی خرید منطقی بود برای تاتنهام. حالا شاید از لحاظ آمار گل و پاس گل خیلی تأثیر نداشته باشه، اما خرید خوب و منطقی بود از طرف آنجه، و به نظر میرسه بعد از چند سال دنیل لوی کسی رو پیدا کرده که بتونه باش بسازه برای ساختن یک آینده درست تو باشگاه، و یک فرهنگ فوتبالی درستی بتونه توی تاتنهام بسازه. شاید 2-3 سال بعد ما صرفا از تاتنهام بازی‌های جذابی رو به یاد بیاریم با آنجه، و تاتنهام به افتخار بزرگی اون چیزی که همه ترولش میکنن نرسه، اما یه چیز جدید و جذاب رو آورد. و تاتنهام برای مربیانی مثل نونو اسپیریتو سانتو و مورینیو نیست، هرچقدر هم که به نظرم مورینیو یه 3-4 ماه فوق‌العاده اونجا داشت و بعدش بیشتر اعتماد میشد، اما تاتنهام برای این نوع از مربی‌ها نیست.
بله. استون ویلا و تاتنهامو که حالا ایلیا اشاره کرد میتونیم صحبت کنیم که واقعا افتضاح بود دیگه. استون ویلا اصلا اون چیزی که فکر میکردیم این نتیجه نبود، و تمام بازیکنان هجومی تاتنهام هم دخیل بودن. سون هیومین فوق‌العاده کار کرد، دوتا پاس گل داد، یه گل زد، تیمو ورنر تعویضی اومد تو گل زد، مدیسون گل زد، کولوسفسکی پاس گل داد، و برنان جانسون هم گل زد. این آی پاپ استار هم به نظر من هافک بسیار خوبیه، بعد بهش فکر بشه، 21 ساله هم هست، قشنگ آینده روشنی داره، و از اون بازیکنان هم هست که من دوست دارم. 184 قد داره، سنگالیه، و هم دیفنسیو میدفیلدر بازی میکنه، هم سنترال میدفیلدر بازی میکنه، و دوئل ها رو هم خیلی خوب میبره. یعنی از اون حالا اونقدر هم به اندازه آمادو اونانا یا عبدالله دوکوره بیگ بلک میدفیلدر نیست، ولی بسیار بازیکن خوبیه و باید بهش فکر بشه. فرید صحبت کن.
دقیقا همینطوره. ببین کلن که تاتنهام حالا چه تیمهایی که در واقع میجنگن برای اینکه بمونن، باید با بازیکن‌های تاثیرگذارشون بتونن این کارو بکنن. ببین همین دو کره‌ای که میگی، اگه مثلا این چند هفته‌ای که نبود بود، شاید این نتایج بد داشت رقم نمی‌خورد، و خب این جنگندگی که داشت داره باید با اون ابزاری که لازم داره انجام بشه، و یه دورانی بود که اینا نبودن و به نظر من خیلی تاثیر داشت، و خب همین مصدوم‌ها رو توی تاتنهام دیدیم که شرایطشون رو اونجوری کرد، توی نیوکاسل اشاره کرد ایلیا، و خب این تیم‌ها واقعاً مصدومیت تو نتایجشون تو لیگ خیلی تأثیر داشت. همون اول فصل هم که مثلا حالا ایلیا اینا به نظر ایلیا و خود هادی نظرشون این بود که نیوکاسل میتونه نتیجه بگیره، قطعا روی اسکواد کاملش حساب کردن، یا نهایتا یه تعداد مصدومیت‌های منطقی، ولی واقعا شرایطشون بحرانی شد. و اورتونی که تا اومد جون بگیره خورد به این مصدومیت‌ها و بازیکن‌های تاثیرگذاری از دست داد، و خب هر چقدر هم بگیم آندره گومز بهتر از اون دوران قدیمش بود، نمیتونه جای دو کره و اونا رو اونانا پر کنه و خیلی فرق داره با اونا. و خب میبینیم که تفاوت‌ها چجوریه. همین الان میبینیم که استون ویلا چه شرایط بدی داشته، مثلا بازیش با تاتنهام رو دیدیم که بعد از اخراجی و اون اتفاقاتی که افتاد، همونجور که هادی گفت مکین اخراج شد، کاملا شرایط عوض شد. اشاره کرده بودیم که خب واتکینز رو به عنوان تک مهاجم بخوای بازی بدی، احتمال اینکه نتونی گل بزنی زیاد میشه. تو بازی قبلی استون ویلا تونسته بود با همین تک مهاجم واتکینز کلی گل بزنه، واتکینز تو بازی قبلی دبل کرده بود، اما خب یه تغییری، یه اتفاقی مثل اخراج یا جابجایی بازیکن‌ها خیلی میتونه تاثیرگذار باشه. و وقتی شما جلوی تاتنهام آماده داری بازی میکنی که 7 نفر، من همچنان معتقدم که 7 نفر وسط زمین تو تاتنهام وجود دارن و همیشه با 7 نفر داره اون وسط زمین رو پوشش میده، خب تو نمیتونی یک واتکینز بذاری اون جلو و انتقال توپ رو بسپاری به لوئیزی که نسبت به اوایل فصل و اون دوران طلایی استون ویلا تو این فصل اوردیش عقب‌تر داره. حالا یک چیزی شبیه رجیستا از دور پاس‌های بلند ارسال میکنه و خب شما حساب کنید که بازیکنی از 70 متر دورتر از دروازه تیم حریف میخواد پاس بده به بازیکنی که در 10 متری 15 متری دروازه حریف قرار داره و بین این بازیکن‌ها 7 نفر 8 نفر از بازیکن‌های تاتنهام قرار دارن، خب قطعاً به مشکل میخوری. هر چقدر هم بخوای ببری به گوشه‌های زمین نمیتونی، و وقتی میبری میبینی که این مشکلات پیش میاد، جنگندگی‌هایی که ممکنه باعث حذف بازیکنات، اخراج بازیکنات بشه. و یه نکته مهم، وقتی شما میای از رجیستا و از این تاکتیکی که با پاس‌های بلند از وسط زمین استفاده کنی و میبینی نمیشه، باید پلن بیت فول بک ها یا وینگ بک های سریعی باشه و استون ویلا اونو نداره. یعنی استون ویلا با وینگ بک های بسیار کندی داره بازی میکنه و وقتی
لوکادین یا لوکاستینی کند نیست اون، ولی متیکش داغونه.
داغونه و اصلا حالا کنسا، یعنی من کل فصلو دارم میگم، کلا
فول بک خیلی بهتره.
کی؟
الکس مورنو واقعا است.
بله. آره اون خیلی بهتره. آره. و خب وقتی میای میبینی که آقا
بازیکن‌های دوره ویارالش رو آورده، یعنی پاو تورس و الکس مورنو که این دو فصل خرید، دو تا از بهترین خریدهای آقای امری بودن بدون شک.
دقیقاً
همینطوره. الکس مورنو خیلی خوب و این سبک بازی که بلده بازیکن خیلی جذابه، اما کلن چند بار توی این فصل گیر خورد دیگه. 3-2 که به یونایتد باخت توی اولترافورد، 3-0 که تو آنفیلد به لیورپول باخت، این بازی 4-0 به مقابل تاتنهام. بحث اصلی همین اصرار بر پرست کردن و اصرار بر بالا بازی کردن و اون سبکی بازی کنی که مثلا جلوی بورنموث بازی میکنی، جلوی لوتون بازی میکنی، اون سبک رو اصرار میکنه جلوی تیمایی که میتونن از پرست بگذرن و تیمهایی که بازیکنای خطرناک دارن تو عمق و میتونه از عمق دفاع ضربه بزنن و خط آفساید رو بالا نگه داری، اینجا به ضربه میزنه. اما اونای امری یک مربیه که به این سیستم بازی خودش پایبنده و برای همین بیشترین گل ممکن تو بازی نیوکاسل و مثلا استون ویلا رقم میخوره تو این فصل. حالا نیوکاسل هم یک همچین ایده هایی درش جریان داره دیگه.
دقیقا همینطوره. من فقط یه ذره اضافه کنم بعد بقیه بچه‌ها میخوان حرف بزنن. کلن نداشتن پلن بی، من اسم این تغییری که استون ویلا انجام میده وقتی میبینه عقبه یا بازیش گره خورده رو نمیذارم پلن بی، صرفا میگه آقا حالا که نتونستیم و وسط زمین نفوذ کنیم، بذار یه لئون بیلی بیاریم که سریع ببریم گوشه. من اسمشو نمیذارم پلن بی و اصلا ابزار ایجاد پلن بی رو نداره. برای همین اون با تیمی که تونسته بود با پلن ایش نتایج خوبی بگیره، وقتی به مشکل خورد کاملا نتایج سینوسی شد. همین.
بله. عرض به خدمت شما که
یه نکته‌ای که
بفهمم بگو.
یه نکته‌ای که اشاره نمی‌کنید به نظرم اینه که استون ویلا پنجشنبه توی هلند یه بازی سخت و نفسگیر رو جلوی آژاکس داشت و این بی تاثیر نمیتونه باشه، اینکه توی نیمه دوم انقدر تیمشون افت کرد. درست تاکتیکی خیلی عقب‌تر بودن از تاتنهام، ولی به نظرم اگه مثلا جلوی آژاکس بازی نکرده بودن، اگه تو خونه حتی اگه مثلا جلوی آژاکس بازی کرده بودن، انقدر فشار نبود روشون، چون به هر حال تو بری هلند برگردی، تازه توی هلند یه بازی 90 دقیقه سخت توی اون جو یوهان کرویف آرنا داشته باشی و بعدش هم بیای یک شنبه جلوی تاتنهام بازی بکنی که اصلا مسابقات اروپایی که نداشته اصلا کل این فصل، مصدوماش هم که برگشتن و یه هفته ریکاوری کرده، استراحت کرده، رو تاکتیکاش کار کرده. تفاوت بین تیمی که 2 روز روی یه تاکتیک کار میکنه برای یه بازی و تیمی که 1 هفته برای یک بازی وقت داشته و کار کرده. و به نظرم نیمه دوم این که 4 تا خورد استون ویلا، دلیلش این بود که
پنجشنبه بازی سخت رو داشتن و یعنی بازی در حالت معمول به نظرم یه بازی یکیش دو هیچ به نفع تاتنهام، یکی یکی دو دوی یه همچین چیزی باید در بیاد.
بله، توی بازی شیش امتیازی وسط جدول هم چلسی تونست 3-2 نیوکاسل رو ببره که کماکان هم با این برده بازم زیر نیوکاسل، یعنی با 40 و 39 امتیاز هر دو زیر من یونایتد و وولز به سر میبرن که چیز عجیبی میتونه باشه با اون همه خرید یا اون همه بازی خوب پارسال، اینا این زیر قرار دارن و من خیلی صحبت خاصی، یعنی انقدر این دو تیم توی این فصل بد عمل کردن که من هیچی نمیخوام بگم، فقط میتونم اشاره کنم به عملکرد عالی الکساندر آیزاک که نشون داده از اون مهاجمهای بسیار خوبه که با فرمت قدیمی بازی میکنه، مهاجم قدیمی طوره و من دوست دارم اینجور بازی کنه رو.
دقیقا، یعنی آیزاک با وان تاچ گل زد، اونورم یه اشاره کنیم به مودریک چه گل استثنایی زد، چه حالا شانسی یا هرچی یه لایی انداخت و یه دو طرفه زد و همه رو رد کرد و راحت گل سوم رو زد برای چلسی. اما بازی نبود که بگی مثلا این تیم تاکتیکش برد اون تیم تاکتیکش برد، واقعا رو اتفاقات بود. یعنی مثلا من چقدر قبلا جکسون رو فکر می‌کردم بازیکن خوبیه و چقدر بده، یعنی این جکسون حالا یه گلی هم بود واقعا گل هم شانسی بود، گل نسبتا قشنگی زد خورد بهش رفت تو گل و اینا، ولی کلا بازی که داریم می‌بینیم این تاکتیکی که گلگر به عنوان بازیکنی باشه که از بین دوتا دفاع تا مهاجم بیاد بدوه بره سمت جلو، خب بالاخره یه جای جلوش مقاومت میشه، یه جوری جلوشو میگیرن و اون موقع است که باید با تاکتیکای دیگه بازیکن‌های دیگه استفاده کنی. کایسدو همچنان کاری به جز خطا کردن، کاری به جز متوقف کردن خط حمله حریف نداره. نمیگم این کار بدیه، خیلی هم تاثیرگذاره، ولی اگه اینقدر پول دادن برای خریدنت قطعا نمیخوان فقط خطا کنی و باید تاثیر بیشتری داشته باشی. و به نظرم تو چلسی من تنها بازیکنی که به نظرم آینده داره یکی گوستو دفاع راسته، برام داشتم فکر می‌کردم دروازه‌بانشون هم دروازه‌بان بدی نیست، یعنی حداقل از اون
آقا کول پالمر.
ببین پالمر خیلی بالا پایین داره، یعنی کول پالمر بازیکن خوبیه.
نه من اصلا نیستم، اتفاقا با ثبات تیم بازیکن وقتی تو داری از بالا پایین حرف می‌زنی باید شرایط تیمم در نظر بگیری. به نظرم با ثبات ترین بازیکن تیم که اصلا بازی زیر کیفیت متوسط خیلی ازش ندیدیم تو این فصلی که چلسی بازی بد زیاد داشته پالمر بوده و همین بازی هم بهترین بازیکن چلسی بود.
ببین نه من قبول ندارم،
خطرناکی کلاس که به خاطر حضور تو آکادمی سیتی کلاس بازیش یه لول از این تیم چلسی بالاتر پالمر.
قبول دارم این جملتو که لولش بالاتره، ولی این که بخوایم به ریتش ناکنیم خیلی از گلاش پنالتی بوده و حالا من خودم با هادی سر این بحث داشتم.
نه من به خاطر ریتش نیستم، من بازی من تصمیم اشتباه از این بازیکن خیلی زیاد نمیبینم، یا یعنی اینکه مثلا مثل رشفورد یه بازی بیاد رو مخت باشه، مثل استرلینگ
خودخواهی خیلی میکنه.
ببینید از بقیه یه وینگرهای چلسی جلوتره در این زمینه و خب خیلی کمک کرد به تیم دیگه توی این فصل که بمونه حداقل. و این بازی هم نکته جالبی که داشت اونور نیوکاسل این که یک بازیکن خوبی هم که داشتن توی فصل که مصدوم نشده بود آنتونی گوردون بود که خوبم بازش بازی میکرد، ولی این بنده خدا مصدوم شد و فکر کنم تا اواخر فصل رفت، یعنی الان دیگه هیچی نداره.
نه جواب تستا اومده دو سه هفته نیستش، یعنی بعد از وقفه ملی احتمالاً برمیگرده، اونجوری نرفتش.
آره شاید هم حالا اونجوری نره، ولی کلا خیلی بچانسی زیاده. پوچتینو هم بعد بازی مصاحبه جالبی کرد و گفت که هوادارای چلسی هیچ مربی دیگه ای رو بیشتر از من دوست نخواهند داشت، این یک پروژه است و مردم باید آن رو درک کنن. یعنی اصلا وقتی به
لوئیس فان خال این پیامو لایک کرد
رسیدیم همین از همه مربی‌ها اینو میشتویم، یعنی از فان خال و تنهاخ و کومان و اینا گرفته اینا. ولی من از اول فصل گیری نداشتم روی خود ماوریسیو پوچتینو و بحثم کردیم راجبش بعدا میتونیم بس کنیم، ولی چون قرار بود راجب چلسی یو کاسلی کم حرف بزنیم دیگه در این مقال نمی گنجد.
مقال ابنند
دقیقا همینطوره. حالا از این بازی هم میگذریم، فقط تنها چیزی که میخوام اضافه کنم اینه که واقعا مثلا بازیکنی مثل میلی توی نیوکاسل میشه جزو بهترین پدیده‌های این فصل ازش نام برد. حالا این بازی هم بازی نکرد، اونم یه مصونیت یه هفته دو هفته داشت، یه بازی نیمه دوم اومد و اینا، شرایطش هم یه ذره بد شده، ولی به نظرم بازیکن تاثیرگذاری خواهد بود.
بله آقا، بازی‌های هفته آینده رو بخوایم نگاه کنیم، کنسلی زیاد داره، اورتون و لیورپول که کنسل میشه، برایتون و منسیتی که کنسل میشه، یعنی وستهم استون ویلا بازی میکنن،
عرض به خدمت شما که آرسنال چلسی کنسل میشه، پالاس و نیوکاسل کنسل میشه، یونایتد و شفیلد کنسل میشه، وولز و بورنموث هم کنسل میشه. یعنی ما هفته آینده اجالتا اپیزود لیگ انگلیس نخواهیم داشت، همین به اف ای کاپ خواهیم پرداخت و روز یک شنبه هم که در واقع 17 مارچه و بازی اف ای کاپ من یونایتد و لیورپول برگزار میشه، به خاطر یه مناسبتی که روز 17 مارچ هست بنده خودم در دسترس نیستم، احتمالا بازیم نگاه نکنم، یعنی اصلا کنسله اون ماجرا. صحبت پایانی اگه دارید بچه ها؟ فرید؟
نه من صحبت پایانی ندارم. به نظر من نظر بار فنی خیلی اپیزود خوبی بله. بود و جالب بود و خیلی چیزا خودم هم یاد گرفتم تو همین تایم.
بچه‌ها
من فقط یه چیز اضافه بکنم که باید ایستاده دست زد، یعنی اصلا نشسته هر جا هستید باید دست بزنید به افتخار گری اونیل که این وولورهمپتون رو داره 8م 9م لیگ تحویل میده و در آخر فصل حالا باید ببینیم
مرد می‌خواد که در آخر فصل ببینیم کجا قرار میگیره. فکر کنم محمد رو از دست دادیم، این وسط تیر خورد
الان
با تیر زدنش از درس
نهم دهم مثلا ممکنه تحویل بده وولورهمپتونی که توی این سالهای اخیر زیر نظر نونو اسپریتو حالا مثلا هفتم شد، ششم شد، رفت لیگ اروپا یک چهارم، اینا لیگ اروپا هم رفت، ولی بعد از رفتن نونو با برونو لاش هی دهم یازدهم میمون تا اینکه اصلا فصل قبل از ماتریکس اینا خارج شدن و با لوپتگی موندن به زور و حالا لوپتگی هم از اول فصل رفت و یعنی اونل تیمی که پیش فصل دستش نبوده، تیمی که هافبک ببین اصلا هافبک های وولورهمپتون در حد استقلال تهرانن، یعنی صرفا بلدن بدون خطا کنن، همین با اینا الان این مثلا دهم جدوله و خیلی مربی از این مربی انگلیسیاییه که تیمش خیلی جنگنده است و خیلی هم اتفاقا به پرس از بالا علاقه داره. این 3-4-2-1 که اینا پرس میکنن دمار از روزگار هر تیمی در میاره، یعنی واقعا تاتنهام جلوی تاتنهام اینا خیلی خوب پرس کردن موقعی که 2-1 بردن، یعنی توی بازی جلوی تاتنهام اونم توی لندن که موقعی که توپو تاتنهام میخواست از عقب بازی سازی بکنه از پرس اینا نمیتونست رد بشه، وسط زمین از بلاک اینا نمیتونست رد بشه و کلن این یعنی دست بزنید برای گری اونیل که واقعا مربی خوبی بوده این فصل و فصل گذشته.
بله ایلیا
خیلی ممنون از بچه‌ها که شرکت کردن، بحث خوبی شد و به نظرم بحث لایق بازی لیورپول و منچستر سیتی بود و هفته آینده هم که امیدوارم آخرین امید ما برای یک جام گرفتن در این فصل زنده بمونه، هرچند که خیلی بعیده اتفاق بیفته و بازی لیورپول و یونایتد خوبی رو ببینیم، شاید باشم شاید نه، پیشا پیش سال نوی همه شما و شنوندگان عزیز فوتبال لب رو هم تبریک میگم.
درود
و همش گوشته،
همش گوشته. شکیب
یکی از جالبترین اپیزودایی بود که تو شرکت کردم، دمتون گرم، خوش گذشت دوره هم.
بله مرسی. و باید بگم که با وجود اینکه همش گوشته و شهر عجیبیه و عجب سوسیسی بود، با این خبرهای هیجان انگیز وقتش ازتون خدافظی کنیم.